أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر و معين. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه شهید بهشتی شرف حضور داشته باشم و این روزهای پایانی سال رو که دیگه به مرور همه برای تعطیلات پایان سال آماده میشن و فضای دانشگاه هم کمتر فضای بحث و مباحثه هست رو اختصاص پیدا کرده امروز به تبیین یک موضوع تاریخی و یک موضوع استراتژیک، از این جهت به فعال نیک میگیرم که به نوعی یک جنبندی یکی دو ساله از فضای سیاست خارجی کشور هست و همچنین یک مرور اجمالی بر روند رویارویی ایران و غرب هست که طولانی ترین روندی است که بین دو حوزه تمدنی در تاریخ شناخته شده چند هزار سال گذشته بشر، این سازوکار رو ما می‌بینیم. ما امروز مهمترین چالشی که روی کره زمین دیده میشه مسئله تقابل ایران و غرب نامیده میشه، هرچند خیلی از استادان حوزه علوم انسانی در ایران چنین اعتقادی ندارن، یعنی در واقع موضوع رو خیلی محدودتر میبینن در فضای جامعه شناختی، ولی واقعیت اینه که مهمترین چالشی که امروز وجود داره بین کلیت غرب هست و مفهومی به نام ایران، و این موضوع جدیدی نیست که در انقلاب اسلامی در سال 1357 اتفاق افتاده باشه، بلکه یک اتفاقی است که حداقل بیش از 2600 سال قدمت داره. نظام دو قطبی نظامی بوده که همواره بین ایران با غرب رقم می‌خورده، یعنی همیشه یک وجه این مسئله مفهومی بوده به نام ایران یا پرشیا و مفهوم دیگه‌ای بوده به نام حوزه غرب، که همونطوری که مستحضرید در نیروی گریز از مرکز حدود 6 تا محیط سرزمینی رو 5-6 تا محیط سرزمینی رو طی کرده، و شرایطی که همیشه ایران همینجا بوده و همینجا ویران شده مجدداً سر برآورده، غربی که می‌شناسیم ابتدا در جنوب غرب ترکیه بوده در منطقه ملطیه که خاستگاه اصلی فلسفه محسوب میشه، فیلسوفان ملطی غالبا اهالی اونجا بودن، به آن سوی دریای اژه میره و تحت عنوان یونان شناخته میشه در موج دوم در نیروی گریز از مرکز. 2500 سال پیش در عصر سقراط، ارسطو و افلاطون یونانی معابی و آنچه که بعدا هلنیزم نامیده میشه در اوج خودش هست. از این مرحله هم عبور می‌کنیم و تقریباً 300-400 سال بعد از اون، حدود 2200 سال پیش، آرام آرام ایتالیای امروز در قالب امپراتوری روم که عظیم‌ترین مرحله‌ای است که تاریخ تمدن غرب به خودش دیده، پا به عرصه می‌گذاره و با عبور از یونان این بار در گام سوم سرزمین روم هست که میراث‌دار در واقع غرب هست. ما غرب رو در این مرحله با امپراتوری روم میشناسیم. امپراتوری روم که امروز ایالات متحده سعی میکنه اون رو احیا کنه، در ادبیاتشون هم بارها تکرار کردن که میخوان امپراتوری روم رو احیا کنند، دوره ایست که جولیوس سزار و پومپی و کراسوس اونجا حکومت میکنن، به ویژه در 2070 سال پیش که اوج این امپراتوری محسوب میشه و آفریقا به خصوص منطقه مصر رو میگیرند، حاکم رو کنار میگذارن، خواهرش رو به نام کلئوپاترا به عنوان نماینده انتخاب میکنن. اولین دوره استعمار شناخته شده غربی ها مصر دوره کلئوپاتراست، یعنی از خود اون سرزمین حکومت دست نشانده اونجا میگذارن. کراسوس به سمت ایران میاد و جولیوس سزار هم به سمت غرب قاره میره، قاره اروپا و تا انگلیس رو میگیره. شخصیتی مثل جولیوس سزار یا شخصیتی مثل کلوپاترا یا شخصیتی مثل کراسوس یا پومپئی، اینها کسانی هستند که در بالاخره سینمای هالیوود جایگاه ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص دادن. در ادبیات نمایشی گذشته‌شون هم شکسپیر مشخصاً در مورد جولیوس سزار متن داره و به هر جهت امپراتوری روم برای اینها جایگاه ویژه‌ای داره. گام چهارم موقعی است که دیگه امپراتوری روم هم تضعیف میشه، امپراتوری روم شرقی یعنی بیزانس، همین استانبول، همین قسطنطنیه میمونه و امپراتوری روم غربی تضعیف میشه. فرانسه به اوج قدرت خودش میرسه، زمان شارلمانی، در دوره آقای شارلمانی اوج تمدن غرب که حالا دیگه هول و هوش جنگ‌های صلیبی هست و یکی از بزرگان حوزه جنگ‌های صلیبی میشه آقای شارلمانی. این دوره دوره اقتدار تمدن غرب در فرانسه هست. بعد از این دوره تمدن غرب بین پرتغال، اسپانیا و انگلیس کشمکش هایی داره که در نهایت انگلیس امپراتور برتر میشه و این بار هم باز از فرانسه عبور میکنیم، از اسپانیا و پرتغال هم عبور میکنیم، آن سوی کانال مانش کشور انگلیس تبدیل میشه به محور امپراتوری غرب و حدود 200 سال اونطوری که گفته میشه آفتاب در امپراتوری انگلیس در واقع غروب نمیکنه و به ویژه در عصر ملکه ویکتوریا که دیگه اوج این حوزه محسوب میشه گام بعدی رو میبینیم، یعنی از ملاتیه ترکیه رفت توی یونان، از یونان رفت توی روم، از امپراتوری روم در ایتالیا رفت در فرانسه عصر شارلمانی، سپس میره توی انگلیس دوره ملکه ویکتوریا و بعد هم در 50-60 سال اخیر به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو از دریای اقیانوس اطلس هم عبور کرده و امروز محوریت اصلی تمدن غرب با ایالات متحده است، آمریکای شمالی به خصوص حالا ایالات متحده. پس تمدن غرب تمدنی است که هرگاه سخن از غرب میگیم همیشه مثل این که میگیم مثلا علی آباد کهنه، علی آباد نو، دهلی کهنه، دهلی نو، یه جای بوده آباد بوده خراب شده رفته یه پله اون طرفتر. تمدن غرب هم تمدنی بوده که در طول 2600 سال گذشته مدام نیروی گریز از مرکز داشته و در واقع آرام آرام به سمت غرب کشیده شده، از ترکیه به یونان به ایتالیا به فرانسه به انگلیس و امروز هم به کشور ایالات متحده. البته منطقه استرالیا و نیوزیلند هم جزء سرزمینی تمدن غرب محسوب میشه، اما به هر جهت این فرایند شش هفتگانه رو که میبینید، این فرایند شش هفتگانه در طول 2600 سال مدام با یک قطب دیگه در جهان رو در رو بوده به نام ایران. اینه که عنایت داشته باشن دوستان، ما تقابلی به نام جمهوری اسلامی با غرب در 37 سال نداریم، ما یک تقابل بیش از 2500 ساله داریم. خب موقعی که امپراتوری هخامنشی در ایران شکل میگیره، اینطوری که چون این مطالبی که عرض میکنم میشکنه مبتنی بر سندهای ایرانی نیست، هر آنچه هست در اسناد غربی ها آمده، تاریخی رو که هرودوت مینویسه، در تاریخ هرودوت شاه هخامنشی یعنی خشایارشاه میره در کشور یونان و از ترکیه عبور میکنه، یعنی خواستگاه تمدن غرب که ملطیه بوده رو، ملطیه رو قبلا گرفتن زمینه خاک ایران کردن، حالا از تنگه داردانل عبور میکنن، از یک تنگه دریایی نه یک تنگه رودخانه ای عبور میکنن و وارد سرزمین یونان میشن، از بالا میان پایین توی سرزمین یونان و آتن رو میگیرن. در یک 95 روز 100 روز منازعه طولانی که تقریبا از اواسط خرداد شروع میشه تا اواخر شهریور حدود 2480 سال پیش ادامه پیدا میکنه، در یک تابستان گرم آتن سقوط میکنه و کل یونان به تسخیر ایران در میاد، یعنی کل امپراتوری هخامنشی که تقریبا 119 استان عمده بوده. حالا شاه ایران اونطوری که هرودوت میگه لشکرکشی میکنه و وارد خاک یونان میشه. البته برای این واقعه در اون تابستان دو تا فیلم سینمایی آمریکایی ساختم، 301 و 302، که در 301 ادعا میکنن 300 نفر روبروی 5 میلیون نفر سپاه ایران ایستاده بوده، که از نظر علم لوجستیک نظامی اصلا غیر منطقیه که تصور کنیم یک ارتش 5 میلیون نفری میتونه راه بیفته. شما یه اردوی در واقع 100 نفره دانشجویی الان راه بندازید ببینه تامین خورد و خوراکش و حمل و نقلش و مسائل دیگه چه مشکلاتی داره. ولی به هر جهت اغراق و غلوی است که هرودوت اونجا داشته. البته ناپلئون بناپارت بعداً جمله رو می‌نویسه که در خاطرات هرودوت اینا یونانیا می‌خواستن خیلی آبرومندانه بگن که ما در مقابل یک نیروی خیلی عظیمی شکست خوردیم، حالا اینکه منطقه نبرد ترموپیل یک منطقه کوچیکی است که اصلا ظرفیت نیروی زیادی نداره، یک به اصطلاح باریکه است کنار ساحل که امکان این رو نداره. خب وقتی که خشایارشا میگیره کشور یونان رو و آتن سقوط میکنه، یه 10-20 کیلومتر پایین‌تر از آتن در ساحل منطقه سالامیس تنگه 2 کیلومتری است که نیروی دریایی ایران که از همین سوریه امروز را افتاده بود و سواحل جنوبی ترکیه رو طی کرده بود و از اژه گذشته بود و به موازات نیروی زمینی همراهی کرده بود نیروی قوای زمینی رو و حالا وقتی رسیده بود در جنوب یونان باید ناوگان یونان رو نابود میکرد. آنچه که حالا اخیرا در فیلم 302 هم سعی کردن این رو تاریخ رو تحریف کنن و اغراق‌آمیز نشون بدن، مبتنی بر نقشه‌ای که خودشون در دانشگاه‌های نظامی تدریس میکنن در تاریخ نظامی در دنیا، کل منطقه 2 کیلومتره. حالا هرودوت میگه که 1000 تا قایق ایرانی بوده که هر کدومش 200 تا پاروزن داشته، اونجا درگیر میشن با اینا. 1000 تا قایقی که 200 تا پاروزن داشته باشه میشه 200000 نفر. شما توی منطقه 2 کیلومتری، حالا منطقه 2 کیلومتری یعنی تنگه 2 کیلومتری که معنیش این نیست که همه 2 کیلومتر رو امکان دارید که قایق و شناور اونجا قرار بدید. البته آنچه که در فیلم 300 نشون میدن، 302 در یه وسط اقیانوسی جنگ دریایی صورت میگیره بین یونانی ها و ایرانی ها، ولی خب واقعیتش اینه که یک ساحلی بوده، یک منطقه 2 کیلومتری توی من تنگه سالامیس و ادعا هم میشه که ناوگان ایران شکست خورده بود. حالا به هر جهت عرض کردم اینا هرچی که اشاره میکنم مربوط به متون خود غربی هاست و البته امروز در دانشگاه های نظامیشون خیلی از این حرفای آقای هرودوت رد شده و گفته شده خشایار که آمده اونجا نیروهاش کمتر از 100000 نفر بوده دیگه، عدد 5 میلیون نفر و 2 میلیون نفر و این ارقام آنچنانی مطرح نیست. اما به هر جهت در تقابل بین آنچه که غرب نامیده میشد یعنی یونان با آنچه که ایران نامیده شد، امپراتوری ایرانی اونجا رو میره تسخیر میکنه و یک بار شکست گسترده سرزمینی به اینها داده میشه. خب از نظر دانش نظامی پلی که روی داردانل زده شده 2500 ساله که این پل الان هم تمام ارتش‌های جهان از همین تکنیک استفاده می‌کنن، همین تکنیکی که کشتی‌ها رو کنار هم می‌چینن روشون پل شناور می‌گذارن یا توی رودخونه قایق‌های کوچیک رو کنار هم می‌گذارن روشون پل معلق می‌ذارن، پل شناور می‌گذارن. و بعد در نظر بگیره در علم مهندسی که جایی مثل تنگه داردانل 4 بار در 24 ساعت جزر و مد داره، یعنی حدود 4-5 متر میاد آب بالا و دوباره میره پایین، یعنی یک جای آب ثابت و بی‌تحرکی نیست که شما بتونید خیلی راحت پل بزنید. ایجاد یک پل شناور این چنین 2500 سال پیش که این حجم نیرو از روش عبور کرده و اینکه امروز در تمام ارتش‌های جهان برای عبور از رودخانه‌ها و سواحل این چنینی باز از این تکنیک استفاده می‌کنن، خب این حکایت از دانش بالای فنی ایرانی ها داشته اون روز. دوم از نظر دانش اجتماعی، امروز شما پیمان ناتو رو میبینید که در اروپا و آمریکا شکل گرفته، در آمریکای شمالی آمریکا و کانادا و سپس در قاره اروپا بخش عمده از کشور اروپایی و در آسیا هم کشور ترکیه عضو پیمان ناتو هستن، پیمانی که نیروهای نظامی اونجا مشترک عمل میکنن. خود هرودوت میگه که ایران قدرت بسیج نیروهای مشترک از کشورهای مختلف رو داشته، یعنی حتی اون نیروهایی که توی نبرد سالام نبرد ترموپیل می‌جنگیدن اونها مربوط به ایالت پکتیکای افغانستان امروز بودن، یا نیروی دریایی ایران ترکیبی بوده از نیروی دریایی مربوط به ترکیه که اون خانومی که فرمانده بخشی از ناوگان ایران بوده اصالتاً همین مربوط به ترکیه بوده، و همچنین کسانی که از مصر و جای دیگه به کار گرفته شده بودن. پس از نظر دانش اجتماعی توان به کارگیری آنچه که امروز شما تحت عنوان ناتو میشناسید، یک ساختار فرماندهی مشترک و اینکه افرادی از فرهنگ‌های مختلف رو بشه تو قالب یک ساختار نظامی واحد آورد، و از سوی دیگه از نظر دانش فنی در یک چنین سطحی که بتونن روی داردانل پل بزنن و عبور کنن، خب نشون میده پس اون محیط اون جامعه تمدنی، چون بالاخره اولین امپراتوری تاریخ است، نه مثل کره که حالا همجوری برد درس سریال درست میکنه، همه هم تو این سریالاش امپراتورن. اون امپراتوری که خودشون سهه میذارن میگن اولین امپراتوری تاریخ بوده، این امپراتوری بالاخره رفته و کشور یونان رو تسخیر کرده، شکست داده. یکی از تقابل‌های اصلی ایران و غرب. خب چند سده بعد شنیدی در تاریخ که در مقدونیه فیلیپ مقدونی آمد پایین و یونان رو گرفت، ارسطو رو اونجا مأمور کرد که پسرش اسکندر رو تربیت کنه. اسکندر زیر نظر فیلسوف شاخص غرب یعنی آقای ارسطو تربیت شد و گفته میشه که آمد توی ترکیه و داریوش رو شکست داد، سوریه و عراق رو طی کرد، مدائن و بغداد رو گرفت و جایی که در واقع پایه نظام اجتماعی و چون حکومت هخامنشی 4 تا پایتخت داشت، پایتختایی که تو عراق بودن رو تسخیر کرد و بعد هم وارد ایران شد، شیراز و استخر رو نابود کرد، به آسیای میانه رفت، از اونجا رو گرفت و بعد وارد کشور هند شد، هند رو تسخیر کرد، دور زد، اینجا اومد رد شد، رفت تو آفریقا، مصر رو هم گرفت. باز هم قبل از انقلاب اندیشمندانی که در ایران بودن مثل آقای حامی و دیگران و هم در خود غرب، امروز این که یک جوانی که تا 34-5 سالگی بیشتر آمدنید، اسکندر 34-5 سالش بود در دنیا رفت، امکان نداشته بتونه یه همچین چرخشی رو انجام بده، همچین گردشی رو انجام بده، از نظر علم لوجستیک بتونه این همه راه بیاد بره و چنین عملیاتی انجام بده. خب این سازوکاری است که البته باز در اسناد غربی ها آمده. البته خب در تاریخ ظاهرا 6-7 تا اسکندر بوده، این اسکندرهای مختلفی که مثل شهر اسکندریه که در کشور مصر هست یا فرهنگی که در مورد اسکندر و حمله اسکندر به ایران بوده، ظاهرا چند تا اسکندر بوده که حالا همینا رو تو تاریخ با هم ترکیب کردن و گفتن یک اسکندر بوده. ولی به هر جهت یک بار هم غربی ها آمدن تا پایتخت ایران در شیراز رسیدن، ویران کردن، رفتن. این دوتا ادعایی است که بوده که هر دوتاش هم غربیه، یعنی اولی که میگه ایران رفته یونان رو گرفته، دوم این که مقدونی ها میان با کمک یونانی ها حمله میکنن ایران رو میگیرن و سلسله سلوکیان در ایران شکل میگیره. 2070 سال پیش در اوج امپراتوری روم که عرض کردم اگر شما به نشریه فیلادلفیا ترامپت کرونیکل مراجعه کنید که در شمال شرق ایالات متحده توسط مسیحی های افراطی منتشر میشه، این نشریه مسئلهش اینه که شاه شمال ایالات متحده است، امپراتوری رومه و شاه جنوب ایرانه. کتاب رو منتشر کردن تحت عنوان شاه شمال و شاه جنوب، کتاب کم حجمی است که منیفست این گروه افراطی محسوب میشه و اینها مسئلهشون اینه که مبتنی بر کتاب مقدس امپراتوری روم، عظمت امپراتوری روم رو ایالات متحده داره احیا میکنه و مجدداً اون تقابل بین ایران و روم داره شکل میگیره. شاه شمال ایالات متحده و امپراتوری روم، شاه جنوب ایران و اسلام. امروز وقتی تلاش میکنن امپراتوری روم رو احیا کنن، باید ببینیم که امپراتوری روم چه موقعیتی داشته. امپراتوری روم 3 تا حاکم داشته: آقای جولیوس سزار، آقای پومپئی و آقای کراسوس. قرار میشه جولیوس سزار بره کل قاره اروپا رو بگیره تا انگلیس رو، پومپئی درگیر آفریقا میشه و از سمت شرق هم قرار میشه کراسوس جنرال پیرمردشون را بیفته بیاد سوریه رو بگیره و از سوریه به سمت شرق بیاد، همون کاری رو که اسکندر انجام داده بود علیه ایران این دفعه تکرار کنن. در این دوره حکومت اشکانیان در ایران شکل گرفته بود. اشکانیان از سیستان و بلوچستان و از همین منطقه زابل سر برآورده بودن، اینها رفتن به سمت شمال، خراسان رو آزاد کردن از دست سلوکیان که وابسته به یونانی ها بودن، منطقه مازندران تا ارمنستان رو آزاد کردن، از قسمت شمال ایران تا منطقه همدان هم آمدن. کل منطقه که آزاد شده بود، در ارمنستان سپهبد سورنا درگیر بود که شاه ایران بهش مأموریت داد که جلوی یونانی ها رو، جلوی رومی ها رو بگیره، همین جایی که الان بهش میگن منطقه حران و حکاری در منطقه حران در کشور سوریه، تا اونجایی که دیر الزور الان داعش اونجا رو گرفته و چارچوب رو عملی کرده. شما میدونید که نبرد شکل میگیره بین سپهبد سورنا و آقای کراسوس. از 120 هزار نفری که کراسوس نیرو داشت، نزدیک 34 هزار نفرش کشته میشه، یک 25 تا 30 هزار نفرش هم اسیر میشه، بقیه رو هم برمی دارن دیگه، روشون نمیشه برن روم، میرن به سمت کشور مصر پیش کلئوپاترا. شکستی که 2063-4 سال پیش، حالا 2064 سال، 2065 سال پیش در مرداد ماه جنرال کراسوس از سپهبد سورنا میخوره، همین سورنایی که اسمشو گذاشتن روز ماشین سورن، به اصطلاح سمند سورن، از سپهبد سورنا میخوره، برای غرب خیلی دردناکه، چون تقریبا 10 سال بعدش دیگه جولیوس سزار هم کشته میشه توی اون توطئه که اونجا ایجاد میکنن توی سنا، و بعدم امپراتوری تضعیف میشه و از پا در میاد. واقعیتش اینه که مسئله آنچه که شکست امپراتوری روم از سپهبد سورنا در منطقه سوریه نامیده میشه بسیار برای اینا دردناکه. خب اینا رفتن کل اروپا رو گرفتن تا انگلیس، شمال آفریقا رو هم گرفتن، خانم کلئوپاترا رو گذاشتن اونجا، کشور مورد علاقه، دشمن مورد علاقهشون کشوریه که مثل مصر به تسخیر اینها در بیاد، از اینها یک زنی رو بگذارن حاکم اونجا، اعتراض هم صورت نگیره. این که به شما میگن دوره استعمار و استعمار نو، خب اینها اطلاعات غلطیه داده میشه که استعمار و کلونیالیسم رو به دوره انگلیس و فرانسه و کشورهای مثل اسپانیا و پرتغال محدود میکنن به 400 سالی اخیر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. دوره کلونیالیسم به دوره امپراتوری روم برمیگرده و خانم کلئوپاترا. اصلا اصراری که هالیوود داره این تعداد فیلم سینمایی در مورد کلئوپاترا بسازه، الغایی است که هم به تمدن غرب صورت میده که این گونه ما هستیم و باید باشیم، و به مخالفین تمدن غرب هم چنین الغایی رو صورت میده. خب میدونید خانم کلئوپاترا هم از آقای جولیوس سزار بچه داشت، هم از آقای پومپئی، حالا این آخر سر هم که کراسوس رفته بود اونجا، ولی بالاخره بچه‌هایی که خانم کلئوپاترا از پومپئی داشت، بعضیشون میان میشن حاکمان همین فلسطین و سوریه، یعنی تو امپراتوری روم فرمانداری این مناطق رو میدن به اینا. اون بچه‌ای هم که از جولیوس سزار داشته که اونا رو منتقل میکنن به خود امپراتوری در اروپا. یک نگاه اینجوری داشتن، درست در مقابل کارکتری مثل خانم کلئوپاترا، حالا با یک شخصیتی روبرو میشن مثل آقای سورنا که اینا رو شکست میده، دور میکنه و به اینا ضربه وحشتناکی میزنه. بعضی از مورخین تاریخ ادبیات معتقدن که رستم در شاهنامه فردوسی، اون یل سیستان، همون سپهبد سورنا است، یعنی 1000 سال بعد از اون واقعه حکیم ابوالقاسم فردوسی میاد و سپهبد سورنا رو تبدیل میکنه به چهره اسطوره‌ای به نام رستم، و این رستم یا همون یل سیستان همون شخصیت سپهبد سورناست. به هر جهت ما سه مرحله رو دیدیم. مرحله اولی که تاریخ غرب میگه که خشایارشا رفت یونان رو تسخیر کرد در تقابل بین ایران و غرب. مرحله دوم زمانی است که مقدونی ها میان یونان رو میگیرن و با کمک یونانی ها و آموزش های ارسطو میان ایران رو تسخیر میکنن در انتهای دوره هخامنشیان. محدوده سوم مربوط به عصر اشکانیان هست که دوره اشکانیان هم تاریخش رو باز خود غربی ها خیلی هاشون نوشتن، خیلی از متونش اصلا متخصصین ایرانی نداشته. الان هم کتابایی که ترجمه شده شما ببینید غالبا خود غربی ها مستشرقین غربی نوشتن، ادعای ما نیست. که سپهبد سورنا در 2064-5 سال پیش یه شکست سختی بهش سپهبد در باب جنرال کراسوس میده و در همین منطقه نزدیک منطقه دیر الزور فعلی در سوریه. امروز که اتفاقاتی در سوریه در وقوع هست و نزدیک 50 ماه جنگ بی امانی که بین مردم سوریه با تروریستای جنایتکار داعش داره صورت میگیره که با پیمان ناتو، کمک ایالات متحده، کمک رژیم صهیونیستی، سرویس اطلاعاتی ترکیه موسوم به میت و همچنین استخبارات عربستان که تا چندی قبل که ریاستش به عهده آقای بندر بن سلطان بود بیش از 50 میلیارد دلار اونجا هزینه کردن و از سراسر جهان این گنگسترها رو آوردن به اسم مسلمان ریختن اونجا به جان مردم سوریه و اخیراً به جان مردم عراق. خب مجدداً میبینن که اونجا ایرانی‌ها هستن که دارن کار مستشاری میکنن و ایستادن روبروی اونها، و هر از چندی تابوت سرداران ایرانی است که داره اونجا شهید میشه و جنازه هاشون برمیگرده به سمت ایران تحت عنوان شهدای دفاع از حرم، و این خیلی غرب رو نگران کرده که دوباره مجددا مفهوم شکستی که کراسوس، جولیوس سزار و ساختار امپراتوری روم از ایران اون روز توسط سورنا خوردن، امروز این داره تکرار میشه. لذا تنین مفهوم مثلا قاسم سلیمانی در ادبیات استراتژیک مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا و غرب یا توی رسانه‌هاشون حکایت از این داره که یک بار دیگه مثل 2065 سال پیش امپراتوری غرب، همه غرب با ایادی منطقه‌ایش در جهان اسلام، با بخش دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی، با دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی خلط نکنید. ما یک جمهوری اسلامی داریم، یک انقلاب اسلامی داریم. همونطوری که میگیم ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی. لذا جمهوری اسلامی دو لول داره، یک لول استراتژیکی داره، یک لول فوق استراتژیکی. لول فوق استراتژیکیش برد جهانی داره، لول استراتژیکیش برد ملی داره. مثلا ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی لبخند و بغل کردن و بوسیدن و مذاکره کردن این حرفا رو داریم. در سیاست خارجی انقلاب اسلامی خب اونیست که شما مثلا در 8 سال گذشته 1385 در نبرد 33 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، در نبرد 22 روزه در 1187 بین غزه و رژیم صهیونیستی، در نبرد 10 روزه 8 روزه در 1390 بین غزه و رژیم صهیونیستی، و امسال تابستون هم در نبرد 51 روزه بین غزه و رژیم صهیونیستی، مجموعاً در 114 روز بخش دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی رو در 4 جنگ شکست داده. اسمشو گذاشتن آمریکایی‌ها پراکسی وار، جنگ نیابتی. در این جنگ نیابتی تقریباً در 114 روز بیش از 10,000 راکت خاص شلیک شده که بخش عمده از اینا راکت‌های 333 میلیمتری فجر بوده که به خصوص در نبرد 51 روزه تابستان امسال شاهکار تکنولوژی نظامی جهان، یعنی گنبد آهنین که بر فراز شهر تل‌آویو و همچنین حیفا قرار بود که اجازه ندن هیچ مرمی و گلوله‌ای به این سرزمین‌ها اصابت کنه، هیچ موشکی، راکتی، توپی، هواپیمای پهپادی، ولی خب شما دیدید که تقریبا از 4600 راکتی که شلیک شد، از هر 7 راکت فجر 333 میلیمتری فجر 6 تاش اصابت کرد به تل‌آویو، یه دونش رو تونستن روی هوا بزنن. پروژه عظیم گنبد آهنین با موشک‌های ضد موشک پاتریوت و سیستم موشکی ضد موشک آرو، یک ساختار عظیمی رو که در واقع اساره و خلاصه شده پروژه جنگ ستارگان دوری ریگان بود رو اجرا کرده بود دیگه. بالاخره ته سیستم نظامی جهان میشه اینی که بود، و شما دیدید با حداقل تکنولوژی نظامی که ایران در اختیار حماس و جهاد اسلامی قرار داد و از اونها دفاع کرد، و در اواسط درگیری هم بود که رهبری اعلام کرد که ما کرانه باختری رو هم مسلح خواهیم کرد، خب یه شکست عظیم خورده شد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی غالبا در 25 سال گذشته سیاست بر رابطه و تعامل با غرب و به رسمیت شناختن آمریکا و تایید بعضی از مسائل رژیم صهیونیستی و این موارد بوده، اما سیاست خارجی انقلاب اسلامی یک سیاست خارجی چالش برانگیزی است برای غرب، یعنی با فرمول های غرب کار نمیکنه. مثلا یه مثال من برای شما بزنم، سال گذشته بعد از لبخندهایی که زده شد و تماسهای تلفنی که گرفته شد و همدیگه رو بغل کردن و بوسیدن و خیلی اتفاقای دیگه افتاد، شما دیدید که دولتی که لبخند زده بود، دولتی که تایید کرده بود، دولتی که در واقع وزیر خارجش رفته تو فیسبوک و مطالبی رو نوشته بود، خیلی پالسای مثبت رو داده بود، وقتی کسی رو معرفی کردن به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل، 11 ماه آمریکایی‌ها اینها رو در واقع دووندن و در آخر سر هم نپذیرفتن این فرد رو. چرا؟ چون 35 سال پیش از دیوار لانه جاسوسی رفته بود بالا. 35 سال پیش از دیوار لانه جاسوسی رفته بود بالا. حتی حاضر نشدن به جریان لیبرالی که در ایران حاضر بره با اونا نرد عشق ببازه، یه آوانس بدن، یه امتیاز بدن، میگن آقا ما این آدمی که تو معرفی کردی رو میپذیریم. پیامشون برای دیپلمات جمهوری اسلامی این بود، ببین اگر یک بار تو تاریخ زندگیت مثلا دانشجوی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستی، یه روز میخوای بشی دیپلمات، روابط بین الملل بخونی، دیپلماسی رو آشنا بشی، تو زندگیت اگر اسم هولوکاست رو بیاری، اگر در مورد رژیم صهیونیست حرف بزنی، اگر در مورد فروپاشی لیبرالیسم چیزی بگی، اگر نسبت به سفارت ایالات متحده گوشه چشمی داشته باشی، 35 سال بعد راد نمیدیم تو خاک آمریکا. پیامش اینه دیگه، یعنی دانشجوی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه، دیپلمات‌ها در وزارت خارجه، دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل و دیپلماسی در دانشگاه های مختلف این پالس رو میگیرن. دیدی ابو طالبی رو بعد از 35 سال دولت لیبرالی که لبخند زد به اونها، حتی حاضر شدن راش بدن تو آمریکا، تا این دولتی که اولش هارت و پورت میکرد میگفتش که این کوتا نمیایم کنار نمیریم، آخرش مجبور شد این دولت چکار کنه، مجبور شد از اروپا یکی از سفیراش تو اروپا رو بفرسته اونجا. حالا میدونید که کسی که میره دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل 20 کیلومتر در شعاع 20 کیلومتر اجازه داره در واقع حرکت کنه در نیویورک، 20 کیلومتر یعنی 20 کیلومتر از اینجا میشد مثلا تا میدان آزادی و میدان انقلاب و میدان فردوسی. آمریکا اجازه نداد که این بره، لذا پالسش اینه. در نتیجه یک جریان دیپلماتیکی در وزارت خارجه ایران شکل گرفته، به شدت افراد محافظه‌کار، چون میگن مبادا حرفی بزنیم که فردا تو اون سفارتخونه ها، یعنی ما میخوام بریم اونجا استوارنامه‌مون امضا نکنن، تاییدمون نکنن، وارد اونجا نشیم، بالاخره میخوام بریم حقوق بگیریم به دلار، بچه‌هامون میخوام برن اونجا درس بخونن، بریم زندگیمون ببریم اونجا تو کشورهای دیگه. و نتیجه این شده که شما یک سیاست خارجی در جمهوری اسلامی دارید، سیاست خارجی کاملا محافظه‌کار و توأم با حرکت احتیاطی. ولی در سیاست خارجی انقلاب اسلامی شما یه افرادی دارید که اصلا دنبال این چیزا نیستن، میرن اونجا جنازه هاشون برمیگرده، نه تو لول پایین. مثلا شما یه دفعه میشنوید که در عراق یک مثلا سردار تقوی جنازه‌اش شهید میشه، برمی‌دارن میارن، بعد معلوم میشه این مستشار و مشاور فرماندهان مثلا بالای سامرات و تکریت بوده. وقتی فیلماش تلویزیون نشون میده میبینی مثلا فرماندهان عراقی رو داره توجیه میکنه رو نقشه که اینجوری عمل کنه. یا بعد میبینی تو قنیطره تو سوریه عملیاتی رخ میده، بعد الله دادی اونجا شهید میشه، بعد معلوم میشه این مثلا فرمانده محور کجا بوده، بعد چجوری داشته اونجا مشاوره میداده. یا اسکندری یا در واقع حیدری یا افراد دیگه ای که اینها در طول این ماهای اخیر مدام در واقع پیکر مطهرشون اومده. پس بین رکن سیاست خارجی جمهوری اسلامی با سیاست خارجی انقلاب اسلامی دو نوع فرد داریم. مثل افراد محافظه کاری که میخوان برن به دلار حقوق بگیرن و لبخند بزنن و به تعبیر رهبری که من دیپلمات نیستم انقلابیم، یه سری دیپلمات هن یه سری انقلابی هن. انقلابی ها حرفشون رو با خونشون امضا میکنن. امروز بابت عمل قاسم سلیمانی است که در جهان حرف ما رو میخونن، نه بابت اقدامات مثلا آقای ظریف یا دیگران. این حکایت از چی میکنه؟ چون اونا 2500-600 ساله رو به خاطر آوردن، الان دارن میگن آنچه که سپهبد سورنا شکستی که به کراسوس داد و ساختار حکومت جولیوس سزار رو تضعیف کرد در امپراتوری روم، همون اتفاق امروز داره اینجا میفته، همون اتفاق داره میفته. خب این روند در طول 8 سال گذشته در 114 روز، ببینید هر روز یه ابرقدرت جهانی، نوچه هاش هم یکی از یکی ابرقدرت تره دیگه، قدرتی که فرانسه داره، قدرتی که انگلیس داره، قدرتی که آلمان داره، قدرتی که بقیه دارن، و پول عظیم نفت عربستان 700 میلیارد دلار در واقع ذخایر ارزی عربستان چشم خیلی ها رو تو ایران کور کرده. ولی شما میبینید تمام این هیمنه در طول 114 روز، ما که نگفتیم، ما کی گفتیم گزینه هامون روی میز زیر میز اینه اونه، ولی دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی موفق شد در 114 روز در 4 پراکسیوار 4 تا شکست رو وارد کنه. من به شما قول میدم توی هیچ کلاسی در این دانشگاه، چه در کلاس‌های بخش علوم سیاسی، چه در کلاس‌های بخش اقتصادش، این موضوعات ارائه نمیشه. نه غرب یک پدیده شکست ناپذیر، همون حرفی که وزیر خارجه ایران زد توی دانشگاه تهران دیگه، آقا غرب یه بمبی داره میزنه همه چیز سیستم نظامی ما نابود میشه. مقامات عالی حکومت به وزارت دفاع دستور دادن آقا یه سری این سلاح‌ها و تسلیحات و تجهیزات جدید رو بچین اونجا، این وزیر خارجه رو ببر این موارد رو بهش نشون بدین. از بس میرن تئوری‌های غربی رو میخونن، خودشون هم باورشون شده که خبریه، یعنی اتفاقی افتاده. ولی واقعیتش اینه که بالاخره والا دیگه فقط در جمهوری اسلامی هم بعضی بعد نون و دونی بخورن دیگه، اسم و رسمی داشته باشن. اما ما سخن از دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی میکنیم که یک عقبه 2600-700 ساله داره. 2600-700 سالی که چه در دوره یونان، چه در دوره امپراتوری روم با شکستی که کراسوس خورد از سپهبد سورنا، چه در دوره شاه عباس صفوی که همین شهر بندر عباس که الان به اسم عباس هست، بندر عباس و جزیره جزایر چهارگانه لارک، قشم، هرمز و به اصطلاح سه چهار تا جزیره اون مرکزی اون محدوده، هنگام، جزیره هنگام، جزیره لارک، جزیره قش و جزیره هرمز، این چهار تا جزیره در تنگه هرمز در اختیار پرتغالی ها بود. وقتی سردار صفوی یعنی امام قلی که الان مجسمش در وسط شهر قشم هست در جزیره قشم موفق شد شهر که الان ما بهش میگیم شهر عباس یعنی بندر عباس رو پس بگیره و تنگه هرمز رو پس بگیره، شما الان وارد در واقع جزیره هرمز بشید، قلعه پرتغالی ها هنوز اونجا هست، 400 سال میگذره از قدمتش، هنوز قلعه پرتغالی ها اونجا هست. شکستی که یکی دیگه از شقوق امپراتوری غرب یعنی پرتغال از امام قلی خورد در تاریخ 400 سال گذشته. و وقتی میام نزدیکتر، درگیری که انگلیسی ها داشتن در منطقه بوشهر با رئیس علی دلواری در تنگستان و دشتستان، این تقابل و تقابلی که بخشی دیگه از ساختار اروپایی ها یعنی روس ها در تقابلی که با میرزا کوچک خان داشتن و محورهای دیگه ای که اینا زمان گریبایدوف میان اینجا کارهای انجام میدن، لذا غرب همیشه آمده در 2600-700 سال گذشتهش به اینجا تک کرده، حمله کرده و هر بار با شکست مواجه شده رفته. غرب یک کینه 2600-700 ساله داره، هرگاه با ایران مواجه شده شکست خورده، مجبور شد ایران رو دور بزنه. یعنی دماغه امید نیک رو دور زد، واسکو دوگاما از جنوب آفریقا اومد رفت سمت هند، چون دیدن دیگه نمیتونن زمینی از ایران عبور کنن، رفتن هند و چین رو گرفتن. یه دوره 100 خورده سال پیش چین مقاومت کرد که اینا تریاک رو وارد نکنن، تریاک رو تو هند و افغانستان تولید میکردن. توی اسناد تاریخی بخونید یا توی اینترنت جستجو کنید جنگ تریاک رو، جنگ تریاک، چین حاضر نشد اجازه بده تریاک وارد سرزمینش بشه، جنگی رو تحمیل کردن به چین این انگلیسی‌ها تحت عنوان جنگ تریاک و قیام باکسرها که اونجا صورت گرفت و اتفاقاتی که افتاد. اما هرگاه با مردم ما در افتادن در 2600-700 سال گذشته، این شکست یک شکست جدی بوده که به اینها وارد شده. خب این روند میاد در دوره انقلاب اسلامی، هیچگاه آمریکا در دوره 50-60 سال گذشتهش ناوهاش مورد هجوم جدی قرار نگرفته بود و در طول دفاع مقدس ناوهای اصلی آمریکایی توسط قایق‌های توپدار ما مورد هجوم قرار گرفت و آمریکا برای اولین بار با یک قدرت دریایی روبرو شد که نوع جنگیدن این رو نمیشناخت. در سالهای بعد از دفاع مقدس با توان موشکی ایران روبرو شدن که شما در پراکسیوار یعنی جنگ نیابتی نمونه ای از راکت‌های کوچیک، موشک‌های کوچیک ایران رو دیدید که دست لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها چه ضربه سختی به اسرائیل وارد کرده. تقریبا الان توی میلیتاری بالانس و توازن نظامی برآوردمون اینه که با شکستی که رژیم صهیونیستی به عنوان اساره تمدن غرب از قدرت‌های چریکی منطقه خورد، این پراکسیوار رو که گفتن اسرائیل به نیابت از آمریکا و اروپا، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی به نیابت از ایران جنگیدن در این جنگ نیابتی. حالا اگر جنگ اصلی بین خود ایران و غرب صورت بگیره، خب نتیجه مشخصه دیگه. حالا ما این توان موشکی گسترده و عظیمی که داریم، قدرت جنگ عظیم چریکی دریایی که داریم و اینکه توانایی گسترده‌ای برای اینکه هر نوع درگیری رو به بیرون از مرزهای خود ایران کشوندن و در ده‌ها رزمگاه دیگه میدون رو برای اینا ایجاد کردن، نشون میده که اینا بلوفی که میزنن، آقا گزینه‌هام روی میز، زیر میز، توی تاخچه است، توی مثلا صندوق کجاست، تو زیرزمینیه. تمام این موارد بیشتر مثلا به شوخی شبیه، اما واقعیت اینه که بالاخره اینا این عقبه تاریخی رو میشناسن. حالا یه مسئله دومی هم به وجود اومده در هزار سال گذشته، اسلام هم آمده با این ریشه تاریخی ممزود شده، دو قدرت عظیم به هم پیوند خوردن، قدرت ایرانی و قدرت اسلامی. این دوتا برای غرب چالش برانگیزه. دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی رو میخوام بشناسیم، اول باید دکترین سیاست خارجی آمریکا رو تبیین کنیم که روبروی این قدرت و حریف مقتدر چه باید بکنه. اولا این نکته رو دوستان در نظر داشته باشید، الگویی که در تفکر استراتژیک آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن، این الگو یک بار اجرا شده و ما کاملا دستشون رو خوندیم توی تئوری بازی‌ها، میدونیم دارن چیکار میکنن. نوع کاری که انجام میدن، به خصوص برای دوستانی که دانشجوی روابط بین الملل هستن و مسائل دیپلماسی رو دنبال میکنن در سیاست خارجی، خوبه این نکته رو بدونن که این روش قبلا در شوروی در طول 60-70 سال پیاده شد و شوروی رو به شکست انجامید. همون روش رو دارن عیناً مو به مو علیه ایران هم پیاده میکنن. این روش این گونه است در سیاست خارجی آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها یک انطباق جدی انجام میدن بین ویژن و میشن در مدیریت استراتژیکشون. در واقع یک چشم‌اندازی دارن و اون ویژنشون هست، میشن و مأموریتشون رو در نسبت با این تعریف میکنن در زاویه 90 درجه. در یک زاویه 90 درجه آنچه که چشمنداز و میشنشون ویژنشون هست با آنچه که ماموریتشون هست که 90 درجه در واقع فاصله داره باید با هم منطبق بشن. این گپ رو باید به هم برسونن. سه تا حالت داره: یا گپ فزاینده است، یا گپ پارالله، یا گپ کاهنده است. در تفکر استراتژیک در روی کرده در واقع انتقال ویژن و میشن سعی میشه اینا مشخص بشه. استراتژی کجا به کار میاد؟ اونجایی که شما میخواد این دهانه این گپ رو کاهش بدید. پس یا گپ فزاینده است، یا پارالل، یا کاهنده است. اگه کاهنده باشه که دیگه استراتژی معنی نداره، اما اگر فزاینده و پارالل باشه استراتژی معنی داره. در مرحله اول لنین حرفش این بود که در 1930، البته دیگه لنین مرده بود، استالین اومده بود سر کار، 1917 وقتی که انقلاب بلشویکی انجام شد، لنین و کمونیستای شوروی معتقد بودن که بین کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی و آمریکا و انگلیس با سوسیالیسم و مارکسیسم در شوروی هیچ جور نمیشه جمع کرد. حتما یکی از اینا اون یکی رو نابود خواهد کرد و از روی صفحه کره زمین محو خواهد نمود. خیلی خوب، این اتفاق تحت عنوان وضعیت آلفا، یک ساختار حروف الفبای یونانی میچینن از آلفا تا اومگا و نسبت به حروف آلفا هرگاه توی متون استراتژیک میبینید مثلا از یه حرف یونانی استفاده میکنن، منظورشون این وضعیت، میگن وضعیت آلفاست، وضعیت بتاست، وضعیت مثلا میوف هست، وضعیت اومگاست. اون منظور توی اون حروف الفبای یونانی این پنل اتومبیل هست که دور سنج موتور وقتی گاز میدید پدال گاز رو مثلا میاد رو دور موتور رو نشون میده که چه دوری داره موتور. این عقربه هم در ساختار سیاست خارجی در ایالات متحده یک چنین سازوکاری داره، از حروف الفبای یونانی استفاده میکنه، یک پلن این چنینی رو طی میکنه. در وضعیت آلفا شوروی قرار داشت، یعنی بین شوروی و آمریکا هیچگاه امکان جمع شدن نبود. بین سوسیالیسم و کپیتالیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم حتما جنگ انجام میشد. تقابل اجتناب ناپذیر، جمله لنین این بود، تقابل اجتناب ناپذیر، که این رابطه خصمانه رو نشون میداد که بالاخره یکی از اینا باید اون دیگری رو حذف کنه از روی کره زمین. خب این وضعیت در 1930 در دوره استالین هم ادامه پیدا میکنه. آمریکایی‌ها 30 سال این استراتژی رو جلو میبرن تا بعد از جنگ جهانی دوم در دوره نیکیتا خروشچف در 1960 تا 1962 وضعیت به حالت میوف در میاد. شوروی یک شکست سختی میخوره، اون شکست هم این بوده که از تفکر ایدئولوژیک میاد تو سطح استراتژیک. یعنی بازی که انجام میدن با شوروی اینه، شوروی رو از سطح درگیری ایدئولوژیک بین مارکسیسم و لیبرالیسم، بین سوسیالیسم و کپیتالیسم، شوروی رو میندازنش توی سطح درگیری استراتژیک سر تعداد موشکاش. الان بازی که ما رو انداختن با ما سر قضیه انرژی هسته‌ای، الان به نظر میرسه اختلاف ایران با آمریکا سر تعداد سانتریفیوژاست، سر میزان درصد غنی‌سازی 5% یا 20%. ببینید سطح مسائل تکنیکی، و الان کنار دست وزیر خارجه کی میره از ایران مذاکره میکنه؟ رئیس سازمان انرژی اتمی. کنار دست جان کری وزیر خارجه آمریکا کی میاد مناظره میکنه؟ وزیر انرژی آمریکا. یعنی موضوع رو کشیدن، تقابل بین اسلام و غرب، بین لیبرالیزمی که امروز سقوط کرده و فروپاشیده و الگوی آینده برای جهان نمیتونه ارائه کنه، با تفکر در واقع خاصی که تو ایران هست، یعنی تقابل ایدئولوژیک ایران و آمریکا اومده تو سطح تقابل تکنولوژیک، تقابل استراتژیک. این بلا سر شوروی آمد در 1960-1962 دوره نیکیتا خروشچف. اونجا مسئله تعداد موشک‌ها، مسئله تعداد تانک‌ها، حالا هر دوشون سلاح اتمی داشتن دیگه، وضعیت سلاح اتمی، تعداد ناوها، تا جایی که در 1960-1962 وقتی دوره دموکرات‌ها، یعنی آقای جان اف کندی، آقای نیکیتا خروشچف بلند شد رفت در سازمان ملل، لنگ کفشش رو در آورد، کوبید روی میز و یک سری رجز خوند و گفتش که یک محله زندگی، محله زندگی میکنید، دو تا همسایه اید، از قیافه همدیگه خوشتون نمیاد، شما نمیتونید بفروشید برید، اونم نمیتونه بفروشه بره، مجبورید همدیگه رو تحمل کنید. اسمش شد نظریه همزیستی مسالمت آمیز. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه تعدادی کتاب براش ترجمه شد، احتمالاً تو کتابخونه دانشگاه نگاه کنید پیدا می‌کنید. سال 68 آخرین نسخه‌ای که ترجمه شد رو من خاطرم هست کلود دالماس اون موقع یه فرانسوی نوشته بود، همزیستی مسالمت‌آمیز. همزیستی مسالمت‌آمیز از اینجا در اومد، یعنی نظریه‌اش برمیگرده به اینکه آقا شوروی و آمریکا مخالف، قبول، اما می توانند با همدیگه قهر باشند، رابطه قهرآمیز، اما فعلا درگیر نشن. هر دوشون تو این کره زمین، دوتاشون توی محله‌ای به نام کره زمین زندگی میکنن، یه ابرقدرت نمیتونه بفروشه بره، او یکم نمیتونه اون نابود کنه، پس مجبورن همدیگه رو تحمل کنن. نظریه همزیستی مسالمت‌آمیز توی دکترین سیاست خارجی شوروی اومد، به داد آمریکا رسید 1960-1962. آمریکایی‌ها اعلام کردن شوروی انقدر انعطاف پیدا کرد که شد مرحله میوف، یعنی از وضعیت آلفا رسید به وضعیت میوف. خب دقت کنید جمله که رهبری سال پیش گفت، واکنش قابل انعطاف. جمله رهبری چی بود؟ نرمش قهرمانانه. منظور از نرمش قهرمانانه رو داریم توی تئوری بازی ها در نگاه آمریکایی ها مورد مطالعه قرار میدیم. خب وضعیت میوف انجام شد، 30 سال بعد یعنی 1930 رسیدیم در 1960-1962 از دوره لنینیسم به دوره خروشچوفیسم. دوره خروشچوفیسم دوره بود که وضعیت دیگه از حالت گپ فزاینده شد گپ پارالل. حالا که شد گپ پارالل، دیگه روس‌ها امتیاز دادنشون شروع شد. 1972 ده سال بعد پیمان سالت دو بین برژنف و گروه نیکسون و کیسینجر به امضا رسید، تعداد موشکاشون رو مهار کنن، موشکای هسته‌ایشون رو، این موارد. و دو دوره ریگان هم مر قضیه جنگ ستارگان شکل گرفت. و در دوره گورباچوف 1990 شوروی پاشید. چرا؟ چون شوروی آمد دو تا پروژه معرفی کرد گورباچوف، گلاسنوست و پرسترویکا، فضای باز سیاسی، فضای باز اقتصادی. این فضای باز سیاسی و طرح تحول اقتصادی، گلاسنوست و پرسترویکا، زمینه رو ایجاد کرد که شوروی عملاً به یک نکته رسید. کی گفته که کپیتالیسم و سوسیالیسم با هم تقابل دارن؟ کی گفته مارکسیسم و لیبرالیسم یکیشون باید بره اون یکی باید بمونه؟ اعلام کرد که میتوان از تقابل بین این دو اجتناب کرد. لنین میگفت اجتناب ناپذیره، این گفت میشه اجتناب کرد. این دوتا نگار هم تو ایران میبینید که تو ایران یک نگاه میگه یا آمریکا باید جمهوری اسلامی بشه یا ایران باید بشه مثلا حکومت لیبرالی. یه جریان هم میگن آقا این حرفا چیه، کی گفته ما رسالت داریم که مثلا مردم رو ببریم بهشت؟ البته دیگران رسالت دارن ما رو ببرن جهنم. خب توی چنین شرایطی این نگاه آقای گورباچوف زمین سقوط رو فراهم کرد. در دوره اصلاحات در ایران آمریکایی‌ها میگفتن که رئیس دولت اصلاحات همون گورباچوفه. اون بحثی که اون موقع میدیدی تو رسانه‌های ایران بود تحت عنوان گورباچوفی کردن سیاست خارجی ایران، که بعد آمریکایی‌ها فهمیدن نه، ایران به همین سادگی‌ها هم نیست و لذا عقب نشینی کردن از دوره گورباچوف که بگم فکر کنن رسیدن به مرحله اومگا، یعنی وضعیت آخر رو محقق کردن. برگشتن به اینکه نه، از مرحله لنین، نگاه لنینیستی، چطور میتونن ایرانو برسونن به مرحله خروشچوفی. لذا فکر می‌کردن قضیه مثلا فرض کنید دولت‌هایی که تو ایران سر کار میان، بعد با یکیش کشور رو ببرن برسونن تو مرحله میوف، اونجا قبه مذاکره رو بشکنن و بعد آرام آرام شرایط رو برای این ایجاد کنن که ایران یه دوره 30 ساله، دوره گورباچوفی، دوره خروشچوفی داشته باشه در وضعیت میوف، یعنی از وضعیت آلفا بیا تو وضعیت میوف. پیروزی برای آمریکا در این دوره این خواهد بود که ایران رو بتواند از وضعیت آلفا بکشونه به وضعیت میوف. حالا 30 سال بعد میاد میبرش به وضعیت اومگا. اینی که تو هر مرحله میزان انعطاف، اون نرمشی که رهبری گفت، نرمش قهرمانانه، چه میزان طرف مقابل حاضر گردن کج کنه، کمر خم کنه و زانو بزنه. خب الان آمریکایی‌ها پروژه دومشون رو شروع کردن. خب برنامه‌شون الان اینه، حرفشون اینه که شما 10 سال باید فعلا تشکیلات هسته‌ایتون رو به حالت تعلیق در بیارید، فعالیت‌ها رو این کارو کنید. قبلا همینو گفته بودن، در 1183 برنامه تعلیق ایران 10 ساله بود. 1384 که دولت عوض شد، آقای جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیسی‌ها با بی بی سی مصاحبه کرد. شما اینو در وبسایت فارسی بی بی سی میتونید پیدا کنید. روزنامه شرق در پاییز 1384 اینو منتشر کرد، میتونید تو آرشیو ببینید. جک استرام اونجا به خبرنگار بی بی سی میگه که حیف شد دولت عوض شد، تیم مذاکره کننده قبلی به ما قول داده بودن که 10 سال تعلیق کنن. خبرنگار بی بی سی میپرسه که بعد از یعنی 1183 قرار بود تعلیق بشه تا 1393، یعنی تا امسال. بعد آقای جک استرا به این سوال خبرنگار بی بی سی پاسخ میده که اون ازش میپرسه که خب بعد 10 سال چی میشد؟ میگه بعد 10 سال 10 سال بعد تصمیم میگرفتیم. الان دوباره چی شده؟ الان دوباره بحث آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این شده که شما تا 10 سال باید فتیله انرژی هسته‌ایتون رو بکشید پایین. فعلا به حالت تعلیق در بیارید، خلاص کم کنید، مثلا غنی‌سازی‌تون رو کم کنید، تعداد سانتریفیوژاتون رو کم کنید، عراق رو تغییر کار بدید، مثلا فوردو رو این کارو بکنید.
تا کی؟ فلان تا 10 سال دیگه. حالا 10 سال دیگه چه اتفاق میفته؟ اگر نیروگاه، اگر این سیستم اصل اتمی، جوش اتمی که داره توی فرانسه افتتاح میشه، یه کنسرسیوم شکل گرفت بین کانادایی ها، هندی ها، بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلیس و آلمان و اینها، توی سرزمین فرانسه، کره جنوبی و ژاپن اینها هم هستن، نوع راکتور اتمی جدیدی ساخته شد به نام نیروگاه راکتور اتمی جوش هسته‌ای. سیستم جوش هسته‌ای آلودگی محیط زیستش بسیار پایینه نسبت به نیروگاه هسته‌ای که الان 156 تاشو آمریکا داره، یه دونه‌شو ما تو بوشهر داریم، فوکوشیما توی مثلا ژاپن و جای دیگه. این کنسرسیومی که شکل گرفت تو کشورهای به اصطلاح باشگاه کشورهای اتمی دارنده نیروگاه اتمی، مسئلهش این شد که همشون دانش فنیشون و پولشون رو گذاشتن یه دونش تو فرانسه را بیفته. قاعدتا اونجوری که سال 2003 و 4 گفتن باید سال 2015 یعنی امسال افتتاح بشه. حالا شما بگیرید با تأخیر یکی دو سال دیگه، اگر نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه افتتاح بشه، کشورهایی که تو این کنسرسیوم عضو بودن حالا این دانش فنی رو زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگیرن. کشورهایی که تو این مسیر نبودن، اولا قبول نیست انرژی هسته‌ایشون، ثانیا انرژی هسته‌ایشون برای محیط زیست خطرناک قلمداد میشه، زیر نظر سازمان ملل فشار میارن تو منشور، تو به اصطلاح بند 7 سازمان ملل که شما برای امنیت بین‌الملل خطرناکی، کی گفته چنین نیروگاهی تو بوشهر داشته باشید، فوردو و نتنز و عراق و اینها، آقا شما جمع کنید. پس در واقع یک عملیات تأخیری داره با ایران صورت میگیره. اون دفعه جک استرا گفت 10 سال، دوباره الان هم دارن میگن 10 سال. 10 سال دیگه یعنی سال 1000 و سال 1403 انتهای بحث سند چشمانداز ایران، چون سند چشمانداز ایران سال 1404 دوره سند چشمانداز 20 ساله تمام میشه دیگه. متوسط شما که الان تا متوسط 20 تا 25 سال سن دارید، موقع متوسط 30 تا 35 ساله هستید. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اون روز دیگه در واقع ما برای انرژی هسته باید دستمون جلو غربیا دراز کنیم. خب این وضعیتی که الان شما از وضعیت آلفا به میو به امگا میبینید، ساختاری که انجام شد شوروی پاشید چون 3-4 تا اشتباه استراتژیک کرد. اولیش این بود که از سطح ایدئولوژیک دعوا رو اجازه داد بکشه به سطح تکنولوژیک و سطح تقابل‌های مثلا استراتژیک، که این رو اونجا کلود به اصطلاح دلماس توی اون کتاب همزیستی مسالمت میذاریم هم اشاره میکنه، میگه که از اشتباهات استراتژیک شوروی ها این بود، همون اشتباه استراتژیکی که گاهی اوقات تو ایران بعضی جناهای لیبرال تو ایران دنبال میکنن. آقا دعوا نداریم با غرب، کی گفته؟ اون ببینید سر قضیه این که خانوما برن مسابقات فوتبال ببینند، اون خودش رو در واقع مسئول میدونه که دخالت کنه تو امور داخل ایران. اما اینکه آمریکا امسال اعلام کرده از 400 میلیون پیج پورنی که مثلا تو فضای سایبر هست، 90 خورده در 89 درصدش مال آمریکاییاست. شما حق ندارید دیگه، آقا شما چرا قوم لوتید؟ شما چرا فساد رو تو جهان بس میدید؟ وقتی صراحتا قرآن تاکید کرده که ربا جنگ با خداست، چرا ایالات متحده ربای جهانی رو سامان میده با اینکه فیات یعنی پول بدون پشتوانه رو چاپ میکنه به نام دلار و مبنای اقتصاد جهان قرار میده؟ تا جایی که مایک ملونی میگه آقا 400% تورم داره آمریکا، ولی چرا تو آمریکا نمود نداره؟ چون تورمش رو صادر میکنه. چطور صادر میکنه؟ از ترعینی که سر کلاسای دانشگاه اقتصاد تو این دانشگاه هیچ وقت بهتون نمیگن. 400% آمریکا اقتصادش تورم داره، چطور نمود نداره تو خاک آمریکا؟ چون آمریکا صادرش میکنه. چطور صادر میکنه؟ مگر تورم صادر کردنیه؟ بله، هر کشوری پول آمریکا رو گذاشت مبنای اقتصاد خودش، چند درصد بسته به ظرفیت اقتصادش، چند درصد از پول اونجا رو در واقع اختصاص، اون تورم اختصاص میده به خودش. که ما وقتی بررسی کردیم سال گذشته مشخص شد که بین 5-7% تورم تو ایران به خاطر اینکه دلار آمریکا مبنای پول ماست. یعنی دلار آمریکا میاد میریزه تو ایران، تو پاکستان، تو ژاپن، تو چین، تو کره، تو هند، تو موزامبیک، تو آفریقای جنوبی، تو برزیل، تو آرژانتین، بعد اون اقتصاد رو پا میمونه. این ربای جهانیه. وقتی کسی علنا رباکار جهانیه، تو حق نداری تفکر ایدئولوژیک خودت، تفکر دینی خودت رو به اون بگی چرا داری این کارو میکنی، ولی او حق داره به تو دخالت کنه در کشور تو، توی ریزترین مسائل هم خودشو در واقع صاحب نظر بدونه. بعد مسافران داووس هم را بیفتن برن اونجا، بیان اینجا مثلا سیتا بنویسن برام، 30 ویژگی مثلا نمیدونم سیاست مداری که خوب بخوره، خوب هواپیما سوار بشه، خوب سیاست خارجی نمیدونم کمر و ترکمنستان و کجا. الان سیاست خارجیمون کجاست؟ سیاست خارجی موفقی داشتیم تو دو سال گذشته؟ چرا الان دوستان نمیان بگن که تو کدوم موقعیت قرار دارن؟ چرا هنوزم بهترین شریک شما ترکمنستانه؟ چرا یک معیار داشتیم دیگه آقا، فتیله نفتو کشیدن پایین، معاون خزانه داری وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 11 میلیارد دلار ایران ضرر کرد تو اینکه قیمت نفت رفت زیر 50 دلار. یعنی شما رفتی همه هست و نیست هسته ای رو گذاشتی رو میز، دادی دست دشمن، چی بگیری؟ 4.2 میلیارد دلار از ثروت خودت رو که بلوکه شده بود. بعد یک قلم بنیاد علوی رو تو آمریکا مصادره کردن 6 میلیارد دلار قیمتش. یک قلم قیمت نفت رو آوردن پایین، رسید زیر 50 دلار، 11 میلیارد دلار، 2.5 برابر پولی که شما گرفتی ضرر کرد. یک حد در واقع اینکه بگه دستتون درد نکنه در حد اینکه یک خوشخدمتی شد، جناح لیبرال یه خوشخدمتی کرد به غرب، یه دونه در واقع دست شما رو هم نبوسیدن که آقای ابو طالبی رو قبول کنن به عنوان سفیر ایران، نماینده دائم ایران تو سازمان ملل. این سیاست خارجی ذلیلانه، سیاست خارجی که از سر عزت نیست. اما شما بیا چیکن استراتژی کن، بیا نشون بده که احتمال درگیری با آمریکا داری، نشون بده که تقابل فوری نفت میره برای 140 دلار. یعنی ببینید هرگاه دشمن شما تو نبرد 2600 سالش احساس آرامش از شما کنه، حالا شروع میکنه توی محورهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی شما رو تضعیف کردن تا برسه به مرحله نظامیش. در چیکن استراتژی شما تنها کاری که میکنید باید همیشه نشون بدید که برای او خطرناکید، نه که وزیر خارجتون بیاد دیگه حالا دیگه جهان امن شد. جهان امن شد چی به دست آوردید؟ داعش رو اون داره براش بارریزی میکنه از راه هوا. کدوم جهان امن؟ که بزنن شهر سنجار رو بگیرن، مردا رو کنار جاده ردیف کنن، تیر خلاص بزنن، 3000 تا زن و دخترشون رو ببرن تو موسل مثل برده های 2000 سال پیش بفروشن. به این میگه جهان امن؟ به این که عین هالیوود میزانسن میچینن، میرن 21 نفر مسیحی قبطی رو میچینن کنار ساحل لیبی، بعد داعش سر اینا رو میبره، بعد شما ببینی هالیوود پای کار بوده برای میزانسن. یه دوربین از این زاویه، دوربین از این زاویه، دوربین از این زاویه، دوربین ترن میکنه، به اصطلاح ترابلینگ میکنه، از بالا فیلم برداری میکنه. او چرا لباس گوانتانامو رو میکنه تن اینا، میاد یک آرایش ویژه میگیره و اینها رو سر میبره؟ همین شوخیه، داعش، اسلام، نخیر، نمی گنگسترایان که از تو اروپا و آمریکا زندانای طویل المدت داشتن، حالا اسنادش منتشر شد که عربستان داره چه کار میکنه. یه سری گنگستر رو از این ور دنیا اون ور دنیا زندانای طویل المدت و حکم اعدام دارن، آزادشون کردن، میرید 6 ماه 1 سال تو عراق و سوریه میجنگید، سر میبرید، بعد دیگه آزادید به اسم اسلام. چرا؟ دقت کنید، این چیزیست که سر کلاس دانشگاهتون اینجا نمیشنوید. جنگ های 30 ساله مذهبی بعد از عید سن بارتلمی در 400 سال پیش بین مسیحی های کاتولیک و مسیحی های پروتستان در متن اروپا، تو اون شب بعد از اون عید سن بارتلمی 8000 نفر کشته شد. زمینه شد و کینه شد که 30 سال جنگ مذهبی به وجود اومد بین کاتولیک ها و پروتستان ها. در این 30 سال چنان کاتولیک ها و پروتستان ها همدیگر رو کشتند که نسل بعدشون اصلا اسم مسیحیت در واقع پروتستان یا مسیحیت کاتولیک می اومد نفرت پیدا می کرد. زمینه برای سکولاریزاسیون در اروپا شکل گرفت با نفرت ایجاد کردن از دین، از هر کدوم از مذاهبش. همون جنگ های 30 ساله مذهبی رو تحت عنوان القاعده، النصره، الداعش، نمیدونم چی جیش العدل، نمیدونم سپاه صحابه، لشکر جهنگوی شروع کردن سر میبرن، مدرنیستا پشتشن. خب در یک چنین فضای شما جامعه جهانی امنی میبینید؟ شما صحبت حقوق بشری میتونید، اصلا هیومن رایتس رو متوجه میشید الان معنیش چیه؟ دموکراتیزاسیون؟ کدوم از کشورهای منطقه عربی که دوستای آمریکا هستن دموکراسی هستن؟ پس ببینید این تقابلی که به وجود اومده، عیناً میگه که ایران یه وضعیت آلفا داره، داره میگه بین غرب و اسلام تقابل وجود داره، یا این یا آن. سپس وضعیت میو باید بشه مرحله خروشچوفی، در مرحله آخر مرحله گورباچوفی برسه وضعیت اومگا، ایران زانو بزنه و به زمین در بیاد. خب ممکنه آمریکا در نشست و برخاست با عناصر سیاست خارجی ایران از این خبرها بهش برسه، یعنی در سیاست خارجی ایران هر دولتی سر کار آمده باشه، دولت اصلاحات باشه، دولت نمیدونم مهرورز باشه، دولت اعتدال و کلید باشه، ممکنه با وزارت خارجه اینا بشینن مذاکره کنن یا همچین چیزی در بیاد توش. دوست عزیز، ممکنه مسافران داووس توی نشست و برخاستا با کیسینجر و با کیو با کیو کیو همچین حرفایی بزنن، اما من گزارش به شما میدم از سیاست خارجی انقلاب اسلامی. در سیاست خارجی انقلاب اسلامی حرف ما اینه که اقتصاد لیبرالی پاشیده. 700 مجلد کتاب من آماده کردم که 7 سال گذشته توی آمریکا چاپ شده، نشون میده اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد آمریکا پاشیده. 57.5 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. اکانومیست، ریدرز دایجست اینو منتشر کرده. کشورهایی که به رنگ قرمز آمدن آنجا، دوست عزیز در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، این کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن بالاترین بدهی رو دارن. آمریکای شمالی شامل مکزیک، کانادا و آمریکا، کل اروپا مطلقاً، دیگه بگا سوئیس رو دوش بذاریم کنار، اونو بذاریم کنار، نه مطلق اروپا، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، اینا رو که همیشه به ما گفتن آقا ما بدبختیم 35 سال با آمریکا رابطه نداریم، روابطمون با کومو رو نمیدونم با کجا و کجاست، دیگران ببین چه روابطی دارن، چه وضعیت خوبی دارن. اقتصاد جهان دوست عزیز پاشیده، اقتصاد لیبرالی به بن‌بست رسیده. مدرنیته خلاصه میشه امروز تو لیبرالیسم دیگه، لیبرالیسم هم خلاصه میشه تو ساختار کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی. سرمایه‌گرایی هم توی فری مارکت و بازار آزاد، بازار آزاد هم که شاه بیتش لسفره. و این ساختار اقتصادی که شما شنیدی دوست عزیز جوان که داری اقتصاد میخونی، این ساختار در جهان سقوط کرده، راسش رافت و دیگران بلند شدن یه وبسایت زدن توی آمریکا به نام توابین علم اقتصاد. چه ما توبه کردیم دیگه از این علم اقتصاد، علم اقتصادی که خود استیگلیتس میگه سقوط کرده، سقوط آزاد کرده. امسال تو جشنواره فیلم عمار دانشجوی دانشگاه علامه یه فیلم ساخته بودن، ما اقتصاددانیم از واقعیت سخن نگید، این جمله مال یکی از اقتصاددانهای معروف غربیه. چون از بس تو اقتصاد فرمول ریاضی حل میشه، در علم اقتصاد مسئله ریاضی حل میکنن نه مسئله اقتصاد. نشون میده که مثلا توی 2002 در کشور فرانسه یه جنبش راه افتاده، دانشجوها کلاس های اقتصاد رو ترک میکنن. در آمریکا سر کلاس های منکیو دانشجوها بلند میشن تو هاروارد میرن بیرون، ترک میکنن. یعنی اصلا تو داری چی درس میدی؟ علمی که خورد زمین نمیتونه خودش رو جمع کنه. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. الان این لیوان آب منبع محدوده، منابع محدود. آقایون و خانمایی که اینجا نشستن نیازشون به نوشیدن آب نامحدوده دیگه. این که شما بیایید این آب محدود رو به نیازهای نامحدود توزیع و تقسیم کنید میشه علم اقتصاد، اکانومی. وقتی مردم ریختن تو خیابون میگن ما 99% این 1% سهم ما رو خورده، خب معلوم میشه این تعریف غلط بوده دیگه. یعنی 1% آقایون و خانمایی که اینجا هستن این آب رو خوردن، 99% ریختن تو خیابون جنبش مثلا اشغال وال استریت. حجم فیلمای سینمایی که در مورد وال استریت ساخته شده رو ببینید. هنوز استاد اقتصاد دانشگاه ما اکانومی درس میدن، من واقعا نمیدونم چی دارن درس میدن. ولی 700 جلد رو که روی وبسایت کدامایی ما هست میتونید برید ببینید، این 700 جلد رو برای مسئولین کشور فرستادم. گفتم از هر کس دکترای اقتصاد دارد استفاده کنید برای حل مشکلات اقتصادی کشور، آب ریخته تو هوا دارید میکوبید. چون این علمی که دکتراش رو این فرد داره، این علم اون طرف دنیا اعلام کردن سقوط کرده، خورده زمین، صداشو اینجا در نمیارن، جرأت نمیکنن. ببینید والرشتاین رو میاره دولت ایران، همین دولت و استادای لیبرال دانشگاه‌های مربوطه میارن ایران. سال گذشته یه دفعه گفتم والرشتن تو ایرانه، گفتم غیر ممکنه، گفتن چرا والرشتن تو ایرانه؟ آمده تو ایران، روزنامه واشنگتن پست تماس گرفته باش صحبت کنه، ایمیل زده بهش که آقا میخوام باهات مصاحبه بگیریم، گفته من تو آمریکا نیستم، تو ایرانم. تو آمریکا چه کار میکنی؟ تو ایران چه کار میکنی؟ گفته هیچی، اومدم اینجا برای کنفرانس دعوت شدم، ولی استادان لیبرال اینجا به من گفتن مبادا از افول لیبرالیسم و فروپاشی آمریکا سخن بگی. حالا 70 خورده سالش این پیرمرد 30 ساله در مورد پیشبینی کرده بود امروز قدرت افول قدرت اقتصادی آمریکا و لیبرالیسم رو. ببینید میارنش ایران، بعد بهش میگن مبادا بگی که داره این اقتصاد افول به اصطلاح افول میکنه، آمریکا افول میکنه، لیبرالیسم افول میکنه. یه موقعی موقعش برسه من میگم که چه کسانی در دولت این حرفو زدن، کسانی که تو دولت به اسم میگم کیا بودن گفتن که نگو، و کدوم استادای دانشگاه ها مال کدوم دانشگاه بودن که گفتن نگو. خدا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. روزنامه واشنگتن پست تیتر میکنه فرداش که آقا والرشتن تو ایرانه و تو ایران بهش گفتن نگو اقتصاد آمریکا داره میپاشه، لیبرالیسم در حال افوله، که دیگه دولت دست و پاچه میشه و بعد را میفته، بعد زنگ میزنن به صدا و سیما آقا برید هر جوری شده ازش مصاحبه بگیرید، مشاورین دولت آقا خلاصه بندگان خدای صدا و سیما خودشون میگفتن، میگفتن آقا رفتیم تو هتل دوربینو گذاشتیم هر کاری کردیم حرف نزد. نفع استادان اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه شناسی ما و بعضی از دولت مردان لیبرال ما در اینه که بگیم آقا ما بدبختیم چون 35 سال با آمریکا رابطه نداریم، دیگران که با آمریکا رابطه دارن وضعشون خیلی خوبه. اما دوست دانشجو یه سری بزن به وضعیت کشور یونان، 5.5 تریلیون دلار بدهی داره، با آمریکا رابطه داشته، اسرائیل رو به رسمیت شناخته، یک ماه پیش جناح مارکسیست و سوسیالیست سر کار اومد، الان توی اروپا نگرانن، توی اتحادیه اروپا که تو انتخابات آتی اسپانیا، پرتغال و ایرلند و جای دیگه هم سوسیالیستا سر کار بیان. امروز همین امروز روز همین امروز روز سه‌شنبه صبح خبر رو میدیدم، دولت یونان اعلام کرده که داره بررسی میکنه که از پیمان پولی یورو خارج بشه توی اتحادیه اروپا. بازخوانی کتاب‌های مارکس در شمال اروپا به گزارش بی بی سی چند برابر شده، مردم دیدن آقا لیبرالیسم دیگه جواب نمیده، دوباره رفتن سراغ مارکسیسم. بعد تو ایران تو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تو دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تو دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه صدا در نمیاد که اقتصاد جهان فروپاشیده، که بگی آقا با چه مدلی شما دارید توی مملکت اقتصاد این کشور رو جلو میبرید؟ فقط و فقط وزیر اقتصاد این مملکت بیاد بگه انشالله تحریم ها داره زدوده میشه، از فردا مشکل اقتصاد حل میشه. فردا اگر رفتید به سمت این قضیه که تحریم ها برداشته شد مشکل اقتصاد حل نشد، چه جواب میخواید بدید؟ حالا فرض کنید ما بیایم توقع مردم رو بریم بالا، مردم اقتصاد جهان خیلی هم خوبه همه جا، فقط ما بدبختیم چون تو در واقع عدم رابطه با آمریکا بودیم، انشالله از فردا مشکل تحریم حل میشه، مشکل این موارد حل میشه، وضعتون خوب میشه. اگر این اتفاق افتاد، شما نتونستید بعد خواستای مردم رو محقق کنید، انتظارات مردم بالا رفت، میدونید چه ضرری میکنید؟ این فیلمی که همین دوستان شما تو دانشگاه علامه ساختن، این 40 دقیقه رو ببینید، با فاصله 10 15 سال تازه دانشجوهای جمهوری اسلامی از خواب بیدار شدن که دو دانشگاه فرانسه و دانشگاه آمریکا نسبت به رشته اقتصاد چه موضعی وجود داره. یه سری به وبسایت کدامایی بزنید، اون 700 جلد اونجا هست. البته کدامایی رو هم توضیح بدم براتون چون شما تاریخ اقتصاد ایران رو نمیخونید. کلمه کد بانو و کد خدا، کلمه کد یعنی اقتصاد دیگه، کد آما علم اقتصاد بومی ایرانه، کلمه کد بانو از این جهت کد بانو بوده به خانومی که میتونسته با همون منابعی که در اطراف خودش هست زندگی رو اداره کنه، یا کد خدا به کسی گفته میشده که در روستا و شهر با همون منابع فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی موجود میتونسته اون جامعه رو مدیریت کنه. کلمه کد بانو، کد خدا و نکاتی از این دست رو مبنا قرار بدید، اون کلمه کد آما تو ذهنتون بمونه. به وبسایت کدامایی، یکی از وبسایت‌های اقتصادی ماست، سری بزنید، اون فایل اون 700 مجلد کتاب اونجا هست به زبان انگلیسی، اون کتابا رو ببینید افسرده میشید از وضع به اصطلاح فاینانشال کرایسیس، اکونومیکال کرایسیس، به اصطلاح اکونومیکال وارفر. اقتصاد جهان پاشیده، شهر دیترویت تیر ماه پارسال مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده توی ایالت میشیگان اعلام ورشکستگی کرد، سه کمپانی عظیم اتومبیل سازی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز ورشکست شدن، شهر با 2 میلیون نفر نیروی متخصص کار 650 هزار نفر براش موند، 1.350 هزار نفر گذاشتن رفتن. برید اونجا وبسایت انگلیسی اون در واقع شهر رو ببینید، موزه شهرداریش رو ببینید. این وضع اقتصاد آمریکا و اروپا و چین و ژاپن و جای دیگه است. مدیر ما چون ارزه نداره و دانشمند ما چون نمیخواد از ذهنی عرق بریزه نظریه بومی تولید کنه، یا سوراخ دعا پیدا کرده. اون سوراخ دعاش هم اینه که آقا ما چون بدبختیم چون با جهان رابطه نداریم، ما بدبختیم چون که مثلا سیاستمدارمون خوب نمیخوره، خوب هواپیما سوار نمیشه، ما بدبختیم چون مثلا با کمر و کجا و کجا و کجا رابطه داریم. چشمتون رو باز کنید آقایون، خود نتانیاهو دوست شما داره میگه که جمهوری اسلامی 4 تا پایتخت داره مدیریت میکنه، بغداد، بیروت، صنعا و دمشق. این سیاست خارجی کموره با اقتدار تمام، طرح تجزیه منطقه رو دادن، انگار 100 سال پیشه که سایکس پیکو آمدن منطقه رو تجزیه کردن، کشور امپراتوری عثمانی رو به 15 کشور تجزیه کردن، هر دلشون خواستن بحرین رو از ایران جدا کردن، افغانستان از اون از ایران جدا شد، تیکه تیکه کردن منطقه رو. امروز احساس کردن یه قدرتی تو منطقه است که سایه‌اش انقدر بلنده که جلوی کاراشون گرفته. شما نقشه تجزیه عربستان رو ببینید، نقشه تجزیه یمن رو ببینید، نقشه تجزیه ترکیه رو ببینید، نقشه تجزیه عراق و سوریه رو ببینید، خود نقشه تجزیه ایران رو ببینید. باز اینقدر خوشبین نسبت به ایالات متحده؟ خب این دکترین سیاست خارجی ایالات متحده علیه شوروی بود که داره نعل و بنعل علیه دولت جمهوری اسلامی پیاده میشه، ولی دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی برعکسه، اسمش روی کرده اقتصاد به اصطلاح استقامت مداره، فاستقم کما امرت. در دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی عین حرکت انبیا، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به مثابه درخت تناوری است که ایستاده، حالا به قدرتی که سعی میکنه اون رو به زمین بکشه به اون میگه تو باید بیای با من هماهنگ بشی. از نظر تفکر استراتژیک اینو به استاداتون بگید، بگید آنچه که شما درس میدید که همش ترجمه‌ایه، چی چیز بومی که ندارید از خودتون بگید، آنچه را هم که اونا پیاده میکنن که ما هم خبر داریم دیگه، یعنی هم چیزی که اونا پیاده میکنن اطلاع دارن ارائه میکنن ما خبر داریم. حالا اینو در جریان باشید که جمهوری اسلامی داره چه کار میکنه. جمهوری اسلامی برخلاف اون حرکت از آلفا به میو و اومگا، اون وضعیت در واقع واکنشی که اونجا صورت میگیره و انعطافی که انجام میشه در اون نرمش قهرمانانه، منظور از نرمش قهرمانانه در جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. ببینید این دکترین انقلاب اسلامی است. در دکترین انقلاب اسلامی شما از وضعیت آلفا تغییر میدید میتو وضعیت الف، تا وضعیت یا باید دشمن خودتون رو وادار کنید که به چارچوب شما در بیاد. دقت کنید، قرار ما تمدن نوین اسلامیه، قرار ما جامعه آرمانی مهدویه، قرار ما زمین سازی برای ظهوره، نه برای ایران، برای جهان. قرار ما نابودی فسق و فجور و کفر و الحاد و شرک و نفاق و اسمهای جور و جوره. میگید آقا اینا توهم دارن یا حرفای دارن میزنن، ما تو این کلاسه تو دانشگاه شهید بشی چیز دیگر داریم میخونیم. خودت مقایسه کن دوست عزیز. شما نگاه کن ببین الان تو جهان برد عمل آقای ظریف بالاتره در لبخند زدن که نمیتونه حتی یه سفیر زیر مجموعه خودش بفرسته تو سازمان ملل، یا برد قاسم سلیمانی. ببین کجا الان برو کف خیابون تو از مردم سوال کن، ببین مردم بیشتر براشون مثلا اونی که بهشون الهام بخشه براشون اقتدار میده این نگاه یا اون نگاه. برو ببین اونجایی که با مظلومین و مستضعفین همراه شدی، تو سوریه، تو فلسطین، توی عراق، توی لبنان، توی یمن، توی بحرین، تو هر جای دیگه ای، اونجا خدا به کارت بیشتر برکت داده یا اینجا که گفتی جهان فقط و فقط همین 4-5 تا کشور قلدر زورگوان، کسانی که پوست کله سرخپوستا رو کندن اسمشو گذاشتن آمریکا 1803 212 سال پیش زمان تاماس جفرسون، کسانی که 170 سال پیش ریختن مردم تاسمانی رو نابود کردن اسمشو گذاشتن کشور استرالیا، کشوری که یک ششم ایران خاک داره، انگلیس 114 برابر وسعت خودش سرزمین اشغال کرده. حالا اینا شدن تو جهان مبدع حقوق بشر و دموکراسی، بعد برای کشوری با 7-8000 سال تاریخ و عقبه خط و نشون میکشن. اگر دیروز سپهبد سورنا امپراتوری روم رو شخم زد، امروز خودشون دارن میگن، من نمیگم، این مرکز مطالعات استراتژیکشون رو به انگلیسی سرچ کنید، نشریاتشون نیوزویک، اون خودشون میگن سردار فلانی داره این بازی رو با ما غربیا در میاره. پس دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی اینه که آمریکا باید به حرف ما تن در بده، آمریکا باید دست از ربای جهانی برداره. من نمیگم، واتسون میگه، ریچارد واتسون فیوچرولوژیست ارشد غربی ها آمریکایی ها برای تحریک برای سازمان ملل تهیه میکنه، در افق 2050 میلادی 5 سال پیش 2010 برنامه 40 سال آینده رو که تهیه کرده، میگه از 13 تا مگا ترند یکیش بدهیه، دت، یکی از 13 تاش این بدهی که الان 57.5 تریلیون دلاره که 18 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آخ جمله خنده‌دار به شما میگم، استاد اقتصاد تو ایران میگه دانشجو وقتی اینو میره بهشون میگه چی میگن، میگن نه اصلا بدهی یکی از ارکان سیستم اقتصاد، اصلا بدهی باید باشد، ماله میکشن روی کثافتکاری علمی و اقتصادی ایالات متحده. مثل سیاست خارجی ما دیروز بلند شده 47 نفر سناتور آمریکایی گفتن که دولت ایران، مردم ایران، این توافقی که داره صورت میگیره با ایالات متحده تا انتهای دولت اوباما اعتبار داره ها. بعد وزیر خارجه ما گفته حرفای اینا ارزش حقوقی نداره. بابا آقای اوباما وقتی با شما توافق کرد، توافق باید ببره تو کنگره امضا کنه، بعد بیاره تو سنا نهاییش کنه. این سنا همون جاییست که بعد از اینکه کنگره دست جمهوری خواه اینو جلوش گرفت، اگه بیاد اونجا میخوان جلوش بگیرن. چطور تو داره میگین ارزش حقوقی نداره؟ حالا اون یکی میگفتش که تحریم ها کاغذ پاره است، هر چی آمریکا آقای اوباما و آقای کری و کنگره و اینور اونور و سنا هر چی میگن مسئول سیاست خارجی ما میگن نه اینا مشکلاتی در داخل دارن، مجبورن این حرفا رو تو رسانه هاشون بزنن. در یک چنین شرایطی در دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی ما میگیم آقا جان شما باید دست از ربای جهانی بردارید. اقتصاد جهان فرو پاشیده، لیبرالیسم به بنبست رسیده. آقای واتسون رسما میگه دت بدهی یک راه درمان داره، اسلامیک فایننس. میگن آقا دولت نمیدونم اصولگراها خراب کرد، دولت اون یکی خراب کرد. رک دوست عزیز، اقتصاد جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته یک روز دست اسلامگراها نبوده. تئوریسین اقتصادی دولت قبلی که از استاد دانشگاه علامه بود تیرمای پارسال با مجله تجارت مصاحبه کرد، رسما گفتم بهش آقا تو که لیبرال بودی چطور شدی تئوریسین دولت احمدی نژاد؟ گفتش که نه من خودم خیلی کاری نداشتم، من دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد اونجا، دو تا شاگردامو گذاشتم، یعنی منظورش دانش جعفری و شمس الدین حسینی بود. بعد میگن آقا پس آخه تو که لیبرالی نگاهی به اسلام نداری؟ میگه آقا مگه اسلام اقتصاد داره؟ شما دقت کنید، مگه اسلام اقتصاد داره؟ حالا شما روبرو خدا ایستادی، خدا بهت میگه فردا تو آخرت که چرا ربا خوردید، چرا زندگیت اینجوری بود؟ میگه خدا ببخش منو داری محاکمه میکنی. شما یه مدلی تو اسلام فرستاده بودی، گفته بودی ربا نخورید، ولی الگو نداده بودیم ما چجوری اقتصاد رو رقم بزنیم که ربا توش نباشه. چنین خدای عادله؟ یعنی چنین خدایی که به شما نگفته باشه مدل اقتصاد چجوری باشه، چنین خدایی میتواند فردا شما رو به جرم رباخاری، قمار توی بورس و ربای توی بانک محاکمه کنه؟ چنین خدای عادله؟ مگر خدای استادای لیبرال دانشگاه های ما؟ لذا هر فسادی در اقتصاد ایران میبینید، تو بانک ها، تو بورس، تو ساختار جنبی، ببینید زایده اقتصاد بورژوایی بابک زنجانی، شهرام جزایریه، اختلاس چند هزار میلیاردیه. نه اینکه این مدیر و اون مدیر مشکل دارن تو بانک، بانک ذاتش فساده. تو ایران 3000 میلیارد میشه، تو آمریکا میشه برن میداف 60 میلیارد دلار، نه 60 میلیون دلار، 60 میلیارد دلار چپاول میکنه. برن میداف رو برید ببینید کتاباشو که در موردش نوشته شده، فیلم هم مستندشو ببینید. چون بانک اساسش بر رباست، ذات یعنی کلمه بانک یعنی ربا. تو دوره خانواده مدیچی در 700 سال پیش که راه میفته تو ونیز، نیمکتی بوده که پشتش یهودیا تو خانواده مدیچی ربا میدادن دیگه. حکم ربا هم تو قرآن جنگ با خداست. لذا وقتی شیوع گسترده بانک رو در 20 سال گذشته در ایران میبینید، یا بورسی که اساسش بر قمار تو ایران بس پیدا میکنه، شما با نهادهای اقتصاد لیبرالی نمیتونید اسلام رو پیاده کنید، هرچی شورای فقهی بانک و بورس بذاری کنارش. صداش رو مسئولین مملکتی در نمیارن، صداش رو استادان اقتصاد دانشگاه ما در نمیارن، چون بالاخره تهش اینه که بگی آقا اون برای دنیا راستشگراف میگه آقا ما توبه کردیم از علم اقتصاد، نوکلاسیکا رو مثلا گذاشتیم کنار، قولهای اقتصاد جهان دارن یکی پس از دیگری اعتراف میکنن که اشتباه کردن. 700 جلد کتاب به زبان انگلیسی تو 7 سال گذشته رکود اقتصادی آمریکا و غرب نوشته شده که این علم خورده زمین. خود آقای واتسون میگه که اسلامیک فایننس، اگه نظام مالی اسلامی آمد ما نجات پیدا میکنیم، نه این مدل ها. باز هنوز تو ایران اقتصاد درس میدن. این سند مجمع تشخیص مصلحت نظام چیه؟ در صفحه 782 چی میگه؟ سند رسمی حکومت. ببین حکومت یه جایی داره به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام یه مغز فکری داره به نام مرکز تحقیقات استراتژیکش. در اونجا چند نفر نشستن یه سندی تایید کردن به نام نظام‌های اقتصادی. سند ملیه، کتاب بیرونی نیست، سند ملی حکومتیه. و بعد مسئول مجمع برد داد خدمت رهبری که آقا الگوی توسعه ایران تبیین شد. این 800 صفحه است. در صفحه 782 نوشته شده که بعد از بررسی اسناد بالادستی اسناد به اصطلاح قانون برنامه 4-5 توسعه، سند چشمنداز و نکاتی از این دست. به نظر میرسه الگوی مطلوب توسعه، الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی، مکتب نهادگرایان و کینزی به اصطلاح نوکینزی هست. یعنی به دانشجو ترم یک در اقتصاد بگی به نظرت چه باید کرد، میگه خب بریم سراغ نوکینزی ها دیگه. بعد قرار مثلا 10 سال با میلیاردها تومن تو مجمع تشخیص بشینه تحقیق کنی 800 صفحه، بعد چجوری راستی آزمایش کنی تو نظریه خاوس، تو تئوری آشوب بری راستی آزمایش کنی. بعد وقتی اینو برداری بیاری پیادهش کنی، شما مثلا به نظرتون واقعا الان آنچه که تو توی کشور یونان پیاده شده، خب همین نگاه نوکینزیا بوده که شکست خورده، توی ایرلند، توی اسپانیا، تو خود فرانسه که 2.2 تریلیون دلار بدهی رو دستشون مونده. حالا دولت قبلی که اومد فریدمنیا رو اینجا پیاده کرد، نگاه مکتب شیکاگو و موارد دیگر رو ویران کردن، چیز رو هر چی داد زدیم آقا این نگاه، نگاه فریدمنیه، این شکست خورده قبلا تو شیلی، توی انگلیس زمان تاچر. خانم در واقع کی بود این کتاب دکترین شوک رو نوشته بود، این بنده خدا برداشته بود گفته بود آقا این مدل شکست خورده. بعد مدل شکست خورده ای که 100 بار اینجا سندش رو به مسئولین دادیم، حتی کتابش ترجمه شد، آقا پیاده نکنید قواعد مقررات زدایی میلتون فریدمنو تو کشور، یکی صداش در نمیاد که آقا این مدل فریدمنیه. خب الانم که دارن مدل نوکینزیا رو پیاده میکنن، سند رسمی است دیگه. بعد که این سند منتشر شد، رهبری اومد بیرون، الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی این باشد، رهبری اومد بیرون گفت آقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یعنی بعد که این مسئله مطرح شد تو الگوی توسعه مطلوب، اولا توسعه نه پیشرفت، چون دیولپمنت شکست خورده، طرحی که موسوم به دیولپمنت زیر نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز میشد برای جای دیگه جهان، الان هم داره توی فرقه داووسیه انتهای در واقع بیلدربرگ و کمیته 300 در اجلاس داووس تئوریزه میشه، این مدل شکست خورده. تنها راه اینه که برگردید به سمت اینکه پول بدون پشتوانه چاپ نکنید. خب اگه آمریکا پول بدون پشتوانه چاپ کنه چه بلای سرش میاد؟ برید مستندای آقای مایک ملونی رو ببینید روی وبسایت goldandsilver.com، ببینید چه فاجعه‌ای رخ میده که اگر کره زمین نصف کشورها تصمیم بگیرن دلار آمریکا رو بذارن کنار، تو کمتر از یک هفته آمریکا میپاشه. همین آمریکایی که برای ما خط و نشون میکشه، تنگ تکلیف میکنه که اینج توافق بعد رو نمیپذیریم، میپذیریم، اون زیر زانوهاش سوس شده، اون ضعیفتر از این حرف هاست. پس در تقابل بین دکترین سیاست خارجی ایالات متحده که میخواد جمهوری اسلامی رو در واقع به زانو در بیاره، با دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی که برعکس بحثش و دعوش اینه که باید شما دست از فساد رو کره زمین بردارید، فسادی که تو اقتصادتون آمده که ایزن اقتصاد ما رو هم اون فساد نابود کرده، دست از این فسادتون باید بردارید. این رباس ربای شما جنگ با خداست، جنگ با خدا ایران و خارج و داخل و بیرون نداره، شما دارین این کار انجام میده، ما روبروی نیستادیم، چون فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یه چیزایی از دفاع مقدس به نسل شما میگن اونو ولش کنید، بچسبید به همین امروز، به تابوتایی که الان داره میاد. اگر نبود اقتدار افرادی که امروز توی کشورهای مختلف دارن از مظلومین دفاع میکنن و خونشون ریخته میشه، جنازه‌شون میاد، خدا میدونه برای یک ثانیه پای میز مذاکره تیم دیپلماسی ما رو اینا تحمل نمیکردن. انقدر تکبر دارن، امام اسمشو گذاشت دیگه، استکبار جهانی، 4 تا لقب بهش داده، هیچ استاد اقتصاد علوم سیاسی نمیتونه اینو پاک کنه، شیطان بزرگ، بیگ سیتان، استکبار جهانی. شما وقتی میگی الله اکبر یعنی اقرار میکنی خدا یا فقط تو متکبری، فقط تو مقام کبریایی داری. حالا این برای خودش مقام کبریایی قائل رو کره زمین، خط و نشون بکشه. برای یه دونه از این مفاسدی که توی آمریکا تو جهان داری رواج میدی، یه پیامبر میومد اون قوم رو جمع کنه، اون قوم اصلاح نمیشد، ویران میشد، یه قوم دچار ربا بود، یه قوم دچار همجنس بازی بود. حالا بالا میشه در مورد همجنس بازی تو ایران نظر میده، خب ما چرا نباید نظر بدیم که تو چرا 89% پیج های پرن رو تو در واقع شارژ میکنی؟ چرا ما نباید بگیم تو چرا ربای جهانی رو رقم میزنی؟ چرا ما نباید بگیم تو مثلا چرا فساد رو کره زمین بست میدی؟ بگیم آقا اصلا کی گفته تو برید سرزمین سرخپوستا رو بگیری اسمشو بذاری آمریکا؟ تو قاصبی؟ فرمود شیطان بزرگ، شیطان بزرگ رو رجم بزرگ میکنن. بعد طرف میاد اینجا داد میزنه میگه بعضیا تعامل ستیزن. آقا اولین تعامل ستیز که شخص خمینی بود، اولین تعامل ستیز که خود قرآنه، میگه مراقب باشید این شیطان همونطوری که از تن پدر و مادرتون لباس در آورد، تن شما هم در میاره. شیطان برای شما عدو مبینه. مگه میشه با شیطان جمع کرد؟ بالاخره شما میگید با امام دیزی دو نفره میخوردید دیگه. امام گفته شیطان بزرگ. تعریف، آیا تعریف متفاوتی امام از شیطانی که تو قرآن اومده داشت نسبت به آمریکا؟ یا مسئله بعدی وقتی میگه که تروریست بذاته، تروریست بذاته، تروریست بذات یعنی ذاتش اینه که ریختن سرزمین و سرخپوستا رو گرفتن، پوست کلهشون رو کندن، طلاهاشون رو غارت کردن، اسمشو گذاشتن سرزمین آمریکا. 100 سال کشت و کشتار کردن. در 1803 هم تاماس جفرسون بعد از اینکه لوئیزیانا رو خرید از ناپلئون و یک پارچش کرد، اسمشو اعلام کرد تحت عنوان کشور یک پارچه آمریکا. 212 سال. حالا این شده لیدر جهان. بعضی اینجا مجیزشو میگن تو این دانشگاه. مشکلی نیست راحت دانشگاه شهید بهشتی تا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بالای شهر آدم بره و بیاد، فقط زندگی آدمای مرفه و زندگی سازوکارهای در واقع خواسته اینجوری رو میبینه. معلومه دیگه، آقا کف جامعه رو نگاه کن. اینا قبل از اینکه سوریه رو به این آتش بکشن اول تو ایران شروع کردن، اول توی استان سیستان و بلوچستان شروع کردن. طرف اومد 406 نفر رو گرفت کنار جاده، سرشون رو برید، بم می‌بستن به خودشون، می‌رفتن تو مساجد، تو زاهدان، مردم رو تیکه تیکه می‌کردن. اگر نبود اقتدار دستگاه اطلاعاتی کشور که وزارت اطلاعات بره ردشو تو پاکستان و افغانستان بزنه، موقعی که اومد توی دبی متوجه بشن داره میره تو ازبکستان با آمریکایی‌ها نشست و برخاست کنه که درگیری رو بکشن از کرمان تا یزد و اصفهان و تهران، همین چیزی که تو سوریه ایجاد کردن تو اینجا هم ایجاد کنن، که از اونجا اطلاع دادن نیروی هوایی ارتش مقتدرانه هواپیما رو نشوندن رو زمین، طرف آوردن پایین بردن اعدامش کردن، الان شما تو کف خیابونه تهران باید قضیه داعش رو می‌داشتی. از رو مزخرفات خزعبلات رو تو تئوری غربی برداریم بکنیم تو کله بچهای مردم که آقا ما بدبختیم فقط با کمر ارتباط داریم و سیاست خارجی، مثلا سیاست خارجی آنگلوساکسوناست، ما رابطه با قاصبان متجاوز رو نمی‌خوایم. دوست عزیز، ما کجای قدرت و حکومتیم؟ ما همونو هستیم که تو لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و جای دیگه داریم مقاومت میکنیم. ما اونه هستیم که این کشور رو 37 ساله در مقابل اونایی که میخواستن این مملکت رو دو دستی بدن دست غربی ها نگه داشتیم. نظریه های منسوخی که توی کتاب های اقتصاد و علوم سیاسی اومده، اینا تو خود غرب هم کسی جدی نمیگیرشون، تو خود غرب هم کسی به این حرفا اعتقاد نداره. دارن؟ چرا قطر دموکراسی نداره؟ چرا بحرین دموکراسی نداره؟ چرا امارات دموکراسی نداره؟ چرا عربستان دموکراسی نداره؟ چرا مغرب سلطان محمد دموکراسی نداره؟ چرا اردن ملک حسین دموکراسی نداره؟ پس دروغ میگن. دموکراسی کجا بوده؟ شما سریال هاوس آف کارد رو ببینید، خانه پوشالی رو، بعد متوجه میشید دموکراسی آمریکایی یعنی چی. جوان سر کارت نذارن. دو تا بمب توی مترو تهران اگه منفجر بشه بعد متوجه میشه که خطر کجاست، امنیت کجاست، دموکراسی و حقوق و تئوریای اقتصادی کینزیان ها و نمیدونم فریدمنی ها کجاست. جهان امروز جهان واقعیت هاست، جهان اوهامی تو کتاب های درسی آمده، نه جهان لبخند زدن. او اگر تمدن درست کرده، تمدنشو بر پایه در واقع ظلم و جور و فساد به وجود آورده. امپراتوری انگلیس ریخته ملت‌ها رو تو آفریقا و آسیا و جای دیگه غارت کرده، اسمشو گذاشته امپراتوری، یا تیکه شده آمریکا. 777 تریلیون دلار اینا تو 350 سال غارت کردن از جهان. اجلاس آکرا در کشور غنا در سال 1991، برید بگردید توی اینترنت اصل سند انگلیسیشو ببینید. در دوره استعمار، دوست عزیز جوان، این انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها 777 تریلیون دلار، کل درآمد جهان کل 200 کشور الان 45 تریلیون دلاره. 777 تریلیون دلار توی 350 سال از جهان، از هند، چین، ایران، منطقه اینجا موسوم به نمیدونم خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین غارت کردن بردن توی اروپا. 777 تریلیون دلار. بعد میگه یک قلم سهم کشور انگلیس 185 تریلیون دلار. اینا دست تو جیب ملت‌های دیگه کردن، شدن آمریکا و انگلیس و فرانسه. اینا حق ندارن برای ما تعیین تکلیف کنن تو مسائل اینچنینی. حالا رهبر مملکت میگه آقا تحول در علوم انسانی همه استاد قیافه‌شون اونجوری میکنن. مشکلی نیست. آقای کسی رفت سینما قدیم، سینما اینجوری بود که کنترل چی بود، شلوغ میشد. مثلا شما وسط فیلم هم میرفتید بلیت میفروختن، میرفتید داخل قبل انقلاب. بعد طرف میاد میگه که بلیت کنترل چی، میگه یه جایی برای من پیدا کن من بشینم یه چیزی بهت میدم. میگه خب باش. این چراغ قوه رو میزنه جلو پاش که نخوره زمین، میبره یه جایی براش پیدا میکنه میشینه. میگه خب بده. میگه چی بده؟ میگه خودت گفتی یه چیزی میدی. میگه بابا وظیفت بوده چی باید بهت میدادم؟ میگه نمیدی. میگه نه. میگه ببین قاتل اون موزرد است. حالا بشین حالا که این فیلم پلیسی رو تا آخر ببینید. حالا تعامل در علوم انسانی میدونی چجوری انجام میدیم؟ صبح تا شب کف جامعه به مردم میگه مردم علم اقتصاد پاشیده، اینم سندش، اون برای دنیا خودشون گفتن. حالا هر کی میخواد اینجا اقتصاد درس بده یا اقتصاد بخونه. میگن جامعه شناسی مرد، اینم سندش. میگن فلسفه مرد، اینم سندش. میگن اون مرد، اون مرد. ولی بعد میگه ما داریم علوم انسانی میخونیم که یه مدل در بیاریم، یه حرفی در بیاریم که این رو برای خودمون و جامعه بشری زمینه این ظهور و بروز باشه. این اتفاق نمیفته تو دانشگاهی. هزار سخنم رو جمع کنم. ببینید دوستان عزیز، دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی دکترین لبخنده، دکترین سیاست خارجی انقلاب اسلامی دکترین ایستادگی و مقاومت. ما 2600 سال روبر غرب ایستادیم، در طول هزار سال گذشته اسلام هم دوباره ایستادیم. امروز هم که خدمت شما هستیم، امروز هم سیاست رسمی ما مسئله ایجاد تمدن نوین اسلامیه. این تمدن حد و مرز نمیشناسه، قرارم نیست کوتا بیایم. نکته کلیدیمونم اینه که در این قضايا علوم انسانی داره تولید میشه که اصلا ما حدش نداره. من قبل از اینکه بیام این جلسه، قبل از ظهر با یه سری مهمونای خارجی جلسه داشتم، یه سخنرانی داشتم اونجا و مسئله کلیدی همین موضوع بود که آقا چرا حرکت اینقدر کنده، چرا جمهوری اسلامی اینقدر کند عمل میکنه. تمام اراده جهانی الان تو یمن جمع شده، تمام سفارتخونهاشون رو بردارن ببرن تو مثلا شهر عدن که مبادا اینجا که انقلابیون اونجا ضریب نفوذ دارن تو صنعا مثلا تضعیف بشه. مگر اراده های اینا همه با هم دست به دست هم نداد که بشار اسد سقوط کنه تو سوریه؟ مگر اراده های اینا نبود که بغداد رو بگیرن، عراق رو تجزیه کنن، چیکار کنن؟ چهار تا نظر مستشاری ارائه شد. نظر مستشاری یعنی رفتن اونجا چهار تا نظر مشورتی دادن. چرا این نظرات مشورتی ارائه نمیشه تو دانشگاه های ما؟ چون دانشگاه های ما یک دانشگاه های ترجمه ایه. به قول رهبر مملکت مبنای این علوم انسانی غیر توحیدیه. حالا ما مبنای غیر توحیدی رو در آوردیم، دیدیم مطلق رشته ها مبناش تسلیسیه. یعنی از نگاه هگل که خودش تو کتاب عقل در تاریخش میگه که تو تز آنتی تز سنتزش میگه مبنا مسیحیت، به اصطلاح تفکر مسیحیه، همین پدر پسر روح القدس، تسلیس. تا کاری که تو رشته حقوق خود آمریکا یا منتشر کردن، میگن آقا مونتسکیو تو حقوق اساسی یک مسیحی معتقدی بوده، آمده کاخ سفید گذاشته وسط، زیرش نوشته فادر. کنگره و سنا رو تو کپیتول هیل گذاشته، این طرف زیرش نوشته هالی اسپریت روح القدس، این طرف هم زیر به اصطلاح دیوان عالی کشورشون دستگاه قضاییشون نوشته جزیس، یعنی عیسی. بابا آقای مونتسکیو یک یهود، یک مسیحی معتقد بوده، پدر پسر روح القدسش رو ورداشته کرده مبنای نظریه‌اش، شده قوای سگانه مونتسکیو. توی دور دوم اصلاح قانون اساسی در سال 68 دو سه نفر اعتراض میکنن که آقا این تسلیسیه. حالا اون موقع این سند هنوز منتشر نشده بود، اینو آمریکایی‌ها تو پارسال منتشر کردن، منتشر نشده بود. یکی مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه اعتراض میکنه، میگه آقا این مدل رو عوض کنید. یکم مرحوم خلخالی، خیلی از افراد متوجه شده بودن که آقا اصلا قوای سگانه مونتسکیو اصلا تسلیسیه. حالا شما روانشناسی میخونید میشه ایگو سوپر ایگو، فطرت انسان رو سه شقه میکنه آقای فروید. زیستشناسی میخونید داروین میگه آرخیا باکتریا یوکاریوتیا، اساس حیات رو میکنه مثلا تسلیس. همه چیز تسلیسیه. این حرفی که امسال تو دیدار استاد رهبری توی ما رمزون زد که مبنای علوم انسانی غرب مبنای غیر توحیدیه، یعنی شما رو به معرفت توحیدی نمیرسونه. مسیحیان امت پیامبر، خب ما انتظار نداریم از در واقع مبنای نظری که مسیحیان امت پیامبر توش سیاست خارجی انقلابی، اقتصاد انقلابی و غیره در بیاد. ولی الان که اقتصاد ایالات متحده و جهان پاشیده و هیچ الگوی جایگزینی ندارن، دوباره برگشتن سراغ خواندن کتاب‌های مارکس، الان زمانی که حرف اقتصاد اسلامی خودشو نشون بده. البته باز اون اقتصاد اسلامی تو دانشگاه تولید نمیشه که فکر کنید بگید خب از استادامون پرسیدن گفتن که نیست، آماده نکردن بدن ما درس بدیم. ما اقتصاد اکانومی، یعنی اون اکانومی غربی، کدامایی فارسی و اقتصاد قرآنی یا بیع رو به عنوان الگوی جامعه امروز داریم. در حوزه‌های دیگه هم به همین نسبت، چون علم توحیدی رقم خورده. همینطوری که در سیاست خارجی انقلاب اسلامی دیدید، اونا از آلفا به میوف به اومگا مسئله‌شون هست، ما متقابلا برعکسش رو گفتیم. در فستقم کما امرت مسئله با اینه که آن که باید با ما منطبق بشود دشمنه، نه ما. منظور از آنچه که رهبری گفت که نرمش قهرمانانه، یعنی نرمش قهرمانانه یعنی قرار بود مردم متوجه بشن که آمریکا قابل اعتماد نیست، که مشخص شد دیگه. دیروز 47 نفر سناتورهاشون گفتن آقا تهش اینه که این تصویب هم بشه تو دولت، بیاد تو کنگره، کنگره هم که برخورد میکنه باش، بیاد تو سنا، ما هم نهایتا امضا کنیم، تا آخر دولت آقای اوباما جواب میده. این از نسل شما به دور، که آنچه که 2600 سال ایستادگی ما روبروی غربی ها بوده و 1000 سال ایستادگی ما در اسلام بوده و امروز میرود که ایران تبدیل به یک قدرت برتر جهانی بشود و حرف حقی رو که داره در داخل و خارج زمین ظهور و بروجش رو پیدا کنه، این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و این فرصت بسیار طلایی در این پیچ مهم تاریخی از ملت ایران گرفته بشه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.
کاروان رافیال نور، اما چون مسافر هم هستن سر دوستان، من چند دفعه خواهش کردم از جان دکتر بلکه بحث میکشید. ما یک رو تقریبا زمان داریم برای سوالات دانشجویان، اینقدر هم بحث میپسند که احتمالا سوالات زیادی هم داشته باشن. اگر کسی سوال شفاهی داره اولویت رو سوال شفاهی بدیم تا بعد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری مسائل تو افغانستان داره مطرح میشه، بحث ورود داعش به افغانستان
که انجام شده،
بله، که جنسی تا گروگان از اهالی تشیع افغانستان،
بله،
این افراد از هم بودتون خیلی ها تحلیل میکنن که افغانستان دروازه ورود داعش به آسیای میانه هست،
بله،
و قرار از اون کشور و اولین قربانی ها هستم اهل تشیع افغانستان
با میان
قربانی بشن و از اون طرف هم که بله به سمت بالا آسیا میانه.
بله.
اگر میشه تحلیل بکنیم. سوال دوم در خصوص همچون دانشجوی مدیریت هم هستن، بحث کنزی که میگید نه رو ما واقعا داریم میخونیم مثلا.
بله. متاسفانه.
چیزی که قابل انکار هم نیست. من میخواستم این بحثی که ما مطرح کردیم، گفتیم که اگر اشتباه نکنم 400 این تورم آمریکا
400% مایک ملونی
این چه جوریه واقعا؟ یعنی از لحاظ این اگر میگیم که داره تزریق میکنه به سایر کشورها، نگه میشه معلوم است بگید ما بدونیم واقعا داره چه اتفاقی
میفته. حتما خواهش میکنم. متشکرم. خب خیلی خوشحالم که دوستان دانشجوی افغانستانی و سایر کشورهای اسلامی اینجا همپای جوانان ایرانی مشق علم میکنن و خدا رو شکر فرصت رو به ما داده که در کنار هم باشیم. اون خبر جدیه، بیش از 4000 نفر از نیروهای داعش به سمت افغانستان گسیل شدن. 3 میدان جدید رو آمریکایی‌ها دارن طراحی میکنن که به هم بزنن. آسیای میانه از طریق افغانستان باید به هم بخوره، به خاطر اینکه میخوان انتقام بگیرن از کشور روسیه در ماجرای اوکراین، و لذا اونجا رو باید به هم بریزن. به هم ریختن شمال آفریقا و مرکز آفریقا که شروع شده، از یک زاویه بوکو حرام داره این کارو میکنه، از یک زاویه داعش و القاعده، چون میدونید که داعش همون رینیم شده، اسم عوض کرده، القاعده است. از شمال و یعنی در واقع از خود لیبی شروع کردن تا مغرب عربی و موریتانی، و از جنبشش از شباب هم در کشور سومالی در شاخ آفریقا تا مرکز آفریقا که همون بوکو حرام تو نیجر و نیجریه داره این کارا رو انجام میده. محور دوم، محور سوم منطقه در واقع اندونزی هست و منطقه جنوب شرق آسیا، که بعد از اینکه خاورمیانه رو اینا استراتژیشون استراتژی سرزمین سوخته است، به این معنا که باید بیان فرهنگ رو ویران کنن. همونطور که تو افغانستان وقتی طالبان و القاعده آمدن اون مجسمه بودا رو زدن، تو عراق و سوریه هم دیدید هر چی مجسمه تاریخی، هر چی بنای اسلامی، هر چی مسجد، همه رو ویران میکنن، کشت و کشتار میکنن، یک نسل کشی صورت میدن که نفرت به وجود بیارن. اصطلاحاً بهش میگن سرزمین سوخته. سرزمین سوخته ای که توی منطقه به اصطلاح خاور، چون کلمه خاورمیانه رو ما رد کردیم، ما اعتقاد به چیزی به نام کلمه خاورمیانه نداریم، حالا مسامحتا جنوب غرب آسیا. پس میدان اول جنوب غرب آسیا است، میدان دوم آسیای میانه است، میدان سوم کل بالای صحرا در آفریقا است، از شاخ آفریقا این سو در شرق تا موریتانی در به اصطلاح ساحل غربی. و میدان بعدی هم منطقه جنوب شرق آسیا است. این 5 تا منطقه رو برای تخریب ویژه اسلام در اونجاها، اولا چهره اسلام رو خراب کنن، آثار تاریخی رو از بین ببرن، مردم رو بدبین کنن، ثانیاً از طریق این کار ملت‌های دیگر رو نسبت به اسلام بدبین کنن، همونطوری که دیدید سر کره‌ای‌ها، ژاپنی‌ها، انگلیسی‌ها، کشور مختلف رو از هر کدوم کشور یه دو تا نماینده برمی‌داره داعش سرشون رو می‌بره، فیلماشون رو می‌ذاره تو یوتیوب تا مردم اون کشورها رو هم مسئله دار کنه. لذا این اتفاق الان چند مدتی که تو افغانستان افتاده، گزارش‌های خیلی مبسوطی رو به خدمت دوستان افغانستان بودیم، تو یکی از دانشگاه‌ها یه گزارش مبسوطی می‌دادن که خب خیلی وضعیت نگران کننده است. البته ایشون عکس هم داشت، عکس‌های متعدد و مواردی که رو لپتاپش داشت و مواردی که منعکس شده. میره که القاعده افغانستان تغییر نام بده و تغییر پرچم و تغییر سر و وضع و لباس و دکور و تحت عنوان داعش دست به اقدامات بزنه که برای شیعیان منطقه بامیان به خصوص تا مزار نگرانی‌های وجود داره. مسئولین هم دارن حالا بالاخره یک تدابیر رو جستجو میکنن، دنبال میکنن، ولی اون نگرانی وجود داره. ولی شما مطمئن باشید ما همونطور که در قضیه سوریه ساکت ننشستیم، همونطور که در قضیه عراق منتظر نموندیم و ساکت ننشستیم، همونطور که در قضیه لبنان ساکت ننشستیم، همونطور که در قضیه فلسطین سنی ساکت ننشستیم، مطمئن باشید اگه داعش در افغانستان بخواد دست به اقداماتی اونجا بزنه، باز مطمئن باشید ما اونجا هم ساکت نخواهیم نشست. چون این اصلا مسئله این چنینی نیست، این مسئله اینه که قراره به اسم اسلام یه همچین تخریب صورت بدن و در واقع خط قرمزهای نظام تو این زمینه مشخصه. در مورد سوال دومتون، چون وقت جلسه گذشته ارجاع میدم شما رو به خود وبسایت goldandsilver.com، طلا و نقره .com، وبسایت خود آقای مایک ملونیه، اونجا برید کل این چند تا فیلم مستند هست. منتهاش مجموعه رو این فیلم‌ها رو ما اینجا زیرنویس کردیم، چون اینا رو تو دو تا برنامه تلویزیونی من رفتم به اصطلاح پارسال امسال گفتم، برای تلویزیون که می‌خواستیم ببریم نشون بدیم زیرنویس کردم. شما زحمت بکشید از روی وبسایت kadamai.ir، وبسایت اقتصادی ما، اونا اونجا هست، بردارید. اگر دیدید به اصطلاح جای لینکش نیست و اینها، یه ایمیل اونجا به اصطلاح به همون سایت بزنید، بگید که توی برنامه امروز دانشگاه شهید بهشتی شما بودید و درخواست کردید. خود تیم اقتصادی مرکز ما 4 تا دیویدی، 4 تا به اصطلاح ویدئوی نیم ساعت هست، یعنی تقریبا 2 ساعته کل این ماوقع رو که چطور آمریکا با چاپ پول بدون پشتوانه تورم تو خاک خودش ایجاد میکنه و با این پول اسمش فیاته، مخفف پول بدون پشتوانه، یعنی کاغذی که تو آمریکا چاپ میشه به نام دلار هیچ پشتوانه نداره بعد از پیمان برتون وودز در 40-45 سال گذشته. بعد وقتی شما این پول رو میبینید خب چاپ میشه، ایجاد تورم میکنه. وقتی که این تورم ایجاد میشه، چطور آمریکا جلوی این تورم رو میگیره تو خاک خودش؟ اینو صادر میکنه. اونجا یکی از استادای آمریکایی تو همین مستند آقای مایک ملونی میگه که من وقتی دانشجو بودم دستشو اینجوری میکنه، میگه با خودم میگفتم یعنی چی تورم میذارن تو جعبه میفرستن میره، یعنی صادر میکنن. بعدم فهمیدم که نه، هر کشوری پول آمریکا رو بذاره مبنای دلار، آمریکا رو بذاره مبنای اقتصاد خودش، خود به خود هر میزان اقتصادش گردش مالی و ترنوور مالی داره، خود به خود بخشی از تورم آمریکا رو دنبال میکنه. بعد یه نقشه رو منتشر میکنه اونجا، این کنفرانسش تو سنگاپور بوده، نقشه‌ای که منتشر میکنه ایران تو نقشه درآورده شده است، به رنگ دریاهاست اون نقشه، یعنی اصلا ایران تو گردش مالی جهان نیست. بعد نشون میده که دلار آمریکا میاد تو کشورهای دیگه کالا برمیگرده، میگه اگر این اتفاق بیفته، پیمان پولی دو جانبه ایجاد بشه تو هر کشوری، همین کاری که گروه بریکس انجام دادن، ما هم اینقدر اصرار داریم تو ایران، ایران بره به سمت پیمان پولی دو جانبه به جای داشتن ارز ثالث. حرف اصلی ایشون اینه که اگر این اتفاق بیفته آمریکا بلافاصله خواهد پاشید. لذا شما یه سری به وبسایت kadamai.ir بزنید، تعداد بیشتر از اون چیزی که رو سایت ما اومده روی وبسایت خود آقای مایک ملونی هست. البته الان بیش از 100 مستند حرفه‌ای تو این زمینه غربی ها در مورد اقتصاد منتشر کردن که اینا رو یه بخش قابل توجهشون رو من درس دادم. دیویدی های کلبه کرامت رو رو وبسایت کلبه کرامت برید ببینید. سری مباحث شورش علیه طمع، یه جنبشی تو آمریکا به وجود اومده، جنبش ضد گرید، گرید یعنی طمع، حرص و ولع. جنبش این شورش چون تو جهان داره عمومی میشه، تو ایران هم مباحث تخصصیش رو ما ارائه کردیم. من تعداد زیاد از این مستندای اینا رو اونجا گفتم. اگه به وبسایت کلبه کرامت داتای آر وارد بشید، بخش سری شورش علیه طمع دیویدیای دو سه سال گذشته اونجا هست، اونا رو ببینید. مضافران چه که آقای مایک ملونی گفته، توسط اندیشمندان دیگرشون هم مستندهایی بوده یا کتابهایی بوده، اونجا بررسی کرده، میتونید ان شاءالله استفاده کنید.
ممنون.
ممنون متشکر جناب دکتر. خب با توجه به اینکه وقت گذشته در حد دوستان این سال کفی پرسیدن ایشون نشه، من از مجموع سوالات چون این سال رو بیرون کشتن که حالا من این رو خدمتتون عرض بکنم و یک فرصت دیگه ای رو بگیریم از شما و یک قولی بگیریم با توجه به اینکه سوالات خیلی زیاد و وقت
خواهش میکنم توفیق میشه خدمت دوستان، من مشرف
بشم خواهش میکنم. سوالاتی که هست از مجموعش این میشه در حد بیرون کشید که اولویت امروز ما در وظیفه دانشجویان جنگ سخت یا در امروز عرصه جنگ نرم هست به عبارت فرهنگ یا عرصه فرهنگ یا اقتصاد، و آیا اگر بشه جهانی رو در واقع پس از امریکا افول اقتصاد و فرهنگی امریکا تصور کرد، آیا کشور ما چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ اقتصادی توان ارائه و عرضه یک در واقع الگویی
خواهد داشت؟ یکی از نکات کلیدی که مطرح اینه که الان دانشجویان ما در حوزه علوم انسانی مهمترین مسئولیتی که دارن عبور از علوم ترجمه‌ایه و رسیدن به زایش فکری. بالاخره ما توانستیم در انرژی هسته‌ای، توانستیم در موشکی و فضایی، توانستیم در بایوتکنولوژی، توانستیم در سلول‌های بنیادی. پس دوستان حوزه زیست شناسی و پزشکی و فنی و غیر و زاله کارشون رو انجام دادن، ولی هنوز از دوستان علوم انسانی تحرک و جدیت خاصی دیده نشده. ما مهمترین وظیفه که در مجمع علوم انسانی ماها که کارمون علوم انسانی هست داریم اینه که اولا عبور کنیم از علوم ترجمه ای، شروع کنیم به زایش و تولید فکر جدی. این اتفاق باید در جامعه ما بیفته، ما باید دست برداریم. ممکنه استادان ما دوست نداشته باشن، سختشون باشه، بخندن وقتی میگم آقا اقتصاد اینجوریه، میخندن. مثلا میگم آقا اکونومیست ریدرز دایجست اینو منتشر کرده گفته که اقتصاد جهان اینجوریه، میخندن سر کلاس به دانشجویی که اینا رو بهشون میگه. یا اگه مثلا دانشجو میره میگه آقا فروید نگاهش تثلیثی بوده، هگل تثلیثی بوده، مثلا مونتسکیو تثلیثی بوده، میخندن. خب اونا شاید دوست داشته باشن بالاخره 2 میلیون تومان حقوقی و مشکلاتی و مثلا پرستیژ و آی اس آی و ما با اونا کار نداریم. اما دانشجو باید بداند ما 3 تا جنگ درگیریم: جنگ سخت، جنگ نیمه سخت و جنگ نرم. جنگ نرم که همون جنگ فرهنگیه، جنگ سخت که همون موضوع جنگ نظامیه، و جنگ نیمه سخت که حوزه جنگ تمام عیار اقتصادیه. رهبری اسمش رو گذاشته جنگ تمام عیار اقتصادی. جنگ نیمه سخت یعنی سمای هارد وارفر به نسبت به اصطلاح سافت وارفر یا در واقع هارد وارفر. این تقسیم بندی رو به این خاطر میگم به انگلیسی خودشون دارن که خودشون با همین عنوان ها علیه ما این اعلام جنگ رو صورت دادن. ما الان درگیر جنگ نیمه سخت اقتصادی هستیم و جنگ نرم فرهنگی. در جنگ سخت نظامی نه از پس ما بر نمیان. لذا در جنگ سخت اقتصادی، نیمه سخت اقتصادی، لنین میگه میخوای یک کشور رو به زانو در بیاری، پولشو به زانو در بیار. اینا الان دارن از طریق پول ما اقتصاد ما رو تضعیف میکنن، قدرت و بنیه ما رو تضعیف میکنن. ما نیاز داریم کسانی باشن که در واقع جوانانی که اندیشه ورزی کنن. میگن که شما وقتی میگی آقا اقتصاددان ها به اقتصاد کار نداشته باشن، منظورت اینه که کی بیاد کار کنه؟ میگم آقا پیچیده ترین پدیده بشری جنگه. جنگ پدیده ایست که همه تخصص ها درش به کار گرفته میشه. اما شما ببینید ما در دوره دفاع مقدس یه جوان 22 ساله داریم به نام حسن باقری. جمله رهبری در مورد ایشون اینه: آیا این معجزه نیست که یک جوانی بیاد که مشق نظامی نکرده، سربازی نرفته، این نبوده اون نبوده، بیاد تبدیل بشه به استراتژیست جنگ؟ آیا این معجزه نیست؟ چطور میشه یه جوان 22 ساله میتونه بشه استراتژیست جنگ؟ همونی که شما سوم خرداد هر سال که میشه شب آزادی خرمشهر تلویزیون نشون میده، یه جوان لاغر اندام 50 کیلویی وایساده جلوی نقشه، فرماندهان ارتش، فرماندهان سپاه نشستن، داره بهشون میگه چجوری از این ور حمله کنیم، از اون ور حمله کنیم، چجوری خرمشهر رو بگیریم. تا 2 سال بعد از شهادت این جوان، بعد از تو 23-24 سالگیش وقتی شهید شد، تا 2-3 سال بعد از شهادتش هر عملیات انجام میشد طرحای این بود. یکیش همون عملیات فاف بود که 2-3 سال بعد از شهادتش انجام شد. چطور میشه ما جوانان 22-23 ساله‌ای نداشته باشیم که بتونن الگوی اقتصادی بدن؟ خب یه بار شده دیگه، یک بار این اتفاق افتاده تو پیچیده ترین پدیده بشری. یعنی یک بار این اتفاق در جنگ افتاده، چطور ممکنه در اقتصاد نیفته؟ ما الا و لابد حتما کسی که میخواد در مورد اقتصاد حرف بزنه باید دکترای اقتصاد داشته باشه. پس اگر جوانان ما نقش خودشونو در این حوزه خوب بشناسن و عمل کنن، قطعا ما موفق میشید. اما در حوزه این سازوکارها بالاخره باید این نکته رو عنایت داشته باشید. ما باید به الگو برسیم. همون ریچارد واتسونی که اشاره کردم خدمت شما که گفته بود اسلامیک فایننس تنها راه نجاته، خودش اعتراف میکنه که در سال 2050 میلادی 3 کشور قدرت برتر جهانن که 3 تا قاره رو مدیریت میکنن. مکزیک آمریکا رو مدیریت میکنه، کل قاره آمریکا رو ها، یعنی هم ایالات متحده و کانادا رو مدیریت میکنه، هم آمریکای لاتین رو.
اگر یه شناخت نسبی با آمریکا داشته باشید، امروز میدونید که مکزیکی تبارها و هیسپانیک ها رفتن اونجا به شدت دارن زاد و ولد میکنن، زبان انگلیسی هم یاد نمیگیرن، با هم دیگه زندگی میکنن که نیاز نداشته باشن تو فرهنگ آمریکایی حل بشن، زاد و ولد آمریکایی اومده پایین، اینا دارن گسترش پیدا میکنن. اتفاق کلیدی و جدی که افتاده اینه که در واقع اینا میگن، حتی هانتینگتون هم قبل اینکه بمیره به صورت 4 5 سال پیش رسما توی یادم نیست یا تایم یا نیوزویک نوشته بود که آمریکا به اشغال اینا در میاد. پس خود آقای واتسون میگه که قاره آمریکا به تسخیر به اصطلاح مکزیکیا در میاد. اروپا اگر بپذیره ترکیه وارد اروپا بشه، توسط ترکیه مدیریت خواهد شد، یعنی ابرقدرت اروپا در سال 2050 ترکیه خواهد بود، به این خاطر که آلمان اجازه نمیده ترکیه به عضو اتحادیه اروپا عضویت در بیاد. در مورد ایران که میگه ایران، مکزیک و ترکیه کلید قدرت جهانی رو در اختیار خواهند داشت، این جمله‌ای که دیدی الان نوشته اونجا، در سال 2035 تا 2050 بر سر اینه که ایران نرم افزار اداری جهان رو ارائه خواهد کرد. به این معنا که شما اگه با کامپیوترتون کار میکنید، سیستم عاملی داره به نام ویندوز، لینوکس، این اندروید ها، این ساختارهایی که میبینید، سیستم عامل اداره جهان هم یا الان بیشتر لیبرالیزمه، بعضی کشورها مثل کره شمالی یا بعضی جای دیگه مارکسیزمه. مسئله اینه که کشور بعدی که میتونه الگو، نرم افزار، سیستم عامل برای اداره جهان بده که کشورها روی حکومتشون نصب کنن، اون چه کشوری است؟ تنها کشوری که چنین ظرفیتی داره ایرانه، نه چینه، نه روسیه است، نه هند، نه هیچ کشور اروپایی، نه خود آمریکاست. اندیشمندان غربی هم که حتی همین اخیراً تو دهه فجر امسال هم تهران آمده بودن، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، غیر از اون که از کشور اسلامی تو قضیه بیداری اسلامی میان، مصرانه مسئله‌شون این بود که آقا چرا زودتر جمهوری اسلامی مدل معیشتش رو نمیده، چرا این الگوهاش رو نمیده، و خیلی گلمن بودن آقا این چه وضع معماری تهرانه، این چه وضع مثلا بیلبورداتون، شما که از ماها بدترید توی تبلیغات و آگهی بازرگانی و خب چی بگیم، میگه مثلا ما تو ایران تو استادان دانشگاهمون و مسئولینمون همون همچنان غرب زدگی توشون به قول ما از سر روشون میباره، ولی بالاخره انقلاب اسلامی بیرون این سیستم های رسمی شکل گرفته دیگه. یعنی شما دنبال الگوی مطلوب جمهوری اسلامی در داخل دانشگاهاش نباشید. بله، جمهوری اسلامی برای اداره آینده جهان تنها کشوری است که کاندیداست که میتواند الگو داشته باشد، چون لیبرالیسم همونطوری که اشاره کردم از طریق اقتصادش سقوط کرده، دیگه الهام بخش نیست و دیگه نمیتونه حرف جدیدی بزنه. و این باور اگر در ما به وجود بیاد که این نیاز رو در جهان باید پاسخ بدیم و میتونیم پاسخ بدیم، به نتیجه میرسید. خوب خدمت شما عرض کنم 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی رو تا حالا یک دهمش، یعنی 14 تا شما دکترین های جامعهش رو تهیه کردیم با نسل قبل از شما، یعنی دوستانی که الان حدود 30 ساله هستن، و اینها تو قالب تز دکتراشون در دانشگاه اصلی و معتبر سطح تهران دفاع شده. خیلی از اینا، از این 140 تا ما قول دادیم که تا سال 1414، یعنی تو برنامه 30 ساله 1184 قول دادیم که تا سال 1414 در یک برنامه 30 ساله اینا رو تحویل بدیم. زیر ساختش آماده شده، علم اصلیش تولید شده، ما بیش از 7000 تا دانشجو تو این زمینه جذب این کلاس ها کردیم، بیش از 200 خورده پایان‌نامه تو این زمینه دفاع شده که بخش قابل توجهیشون تو قالب طرح‌های استراتژیک کلان در انقلاب اسلامی مطرحن. و همونطوری که گفتم، سال آینده که سال 1194 هست و دهه اول اون برنامه تمام میشه، تو 20 سال آینده انشالله تقریبا گسترده ترین و جامعه ترین و یک دست ترین ادبیات استراتژیکی که برای اداره یک کشور و جهان میشه وجود داشته باشه، با بنمایه نگاه بومی ایرانی و بومی اسلامی. بومی ایرانی اسلامی به چه معنا؟ به همون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یعنی وچه ایرانیش و وچه اسلامیش باید روشن و شفاف باشه. اون انشالله داره انجام میشه با سرعت، میتونید از نزدیک سری بزنید و با بعضی از این دانشجویانی که این گرایش ها رو تمام کردن تو تخصصهای مختلف از نزدیک تو رشته خودتون مباحثه کنید، مباحثشون رو ببینید، دیدگاهشون رو ببینید. این الگوها داره مطالعه میشه، پایلوت بعضی از این الگوها تو بعضی جاها داره پیاده میشه. ما توی تئوری سیستم ها پیش بینی کردیم که در سال 2035، یعنی سال 1414، دیگه سیستم های ارگانیکی در اداره جامعه جواب نمیده، سیستم های سایبرنتیکی با تکیه بر فضای سایبر هم جاشون رو میدن به سیستم های بیولوژیکی. از همین الان رفتیم سراغ طراحی سیستم های بیولوژیکی. در تبیین این قضیه توی تحول در علوم انسانی، برای اینکه علوم توحیدی بتونیم جایگزین علوم انسانی تسلیسی موجود کنیم، اقداماتی انجام شده. تقریبا 36 تا مجموعه دارن تو کشور در نهادهای دانشگاهی و حوزه‌ای کار میکنن که یکیش مجموعه مرکز ماست، و ما پیش بینیمون اینه که در 1414 تقریبا الگوی مطلوب برای اداره جهان رو جمهوری اسلامی در حد موارد تئوریک و موارد این چنینش ارائه میکنه. بلا استثناء در طول سال تقریبا اگر هر هفته نه، ما در هر دو هفته یک بار یک تیمی از اندیشمندان خارجی رو در ایران داریم که میان و ما در مرکز میشینیم روی این قضایا مباحثه میکنیم و انتظار اونها اینه که کار زودتر انجام بشه. امروز صبح هم همونطوری که عرض کردم باز یک گروهی بودن که خدمتشون بودیم. ولی بله، جمهوری اسلامی برای اداره جهان آینده در حیطه انقلاب اسلامی حرف و حدیث و طرح داره که انشالله آرام آرام انجام میشه. البته اولین سوال شما این خواهد بود پس چرا در داخل اینا پیاده نمیشه؟ به دو دلیل. یکی اینکه مطلبی که تولید میشه باید نسلی برای اداره کردن و پیاده کردنش به وجود بیاد که خب یک وقت عمده از ما داره میگیره تربیت اون نسلی، یعنی ما نسل استراتژیستای جوان و دکترینریان های جوانی رو نیاز داریم که بتونن در واقع این موارد رو اولا بفهمن، خودشون درک کنن و پیاده کنن. ما حتی به اینم بسنده نکردیم، امروز تعداد زیادی در تهران و شهرستان ها مدرسه داریم که استراتژی رو به کودکان از سنین اول ابتدایی داریم ارائه میکنیم که میتونید بعضی مواردش رو در وبسایت strategistkids.ir کودکان strategist.ir برید ببینید. مباحث کورسای نظریه پردازیش در حوزه همون چارچوب نظری در اون طرح 1414 رو هم میتونید سری به وبسایت کلبه کرامت.ir بزنید. اونجا تقریبا از 500 خورده جلسه کورسی اون کورس نظریه پردازی در دانش دکترینولوژی تقریبا 400 تا دیویدیاش اونجا موجوده، اونا رو هم میتونید ببینید و با بعضی نمونه‌هاش آشنا بشید. اجمالا آینده الگو و مدل برای اداره جهان تقریبا اجماع جهانی بر اینه که انسان ایرانی میتونه این کارو بکنه، هم غربی ها هم شرقی ها و هم مسلمان ها نظرشون اینه و ما باید این رو باور کنیم. نسل شما اگر همین یه قلم رو باور کنه ما بردیم. اگر همین یه قلم رو باور کنه، یعنی نسل قبل از شما باور کرد، کارشو تا یه جایی انجام داده، انشالله نسل شما و نسل بعد از شما توی دوره تا سال 1414 یعنی تقریبا 20 سال دیگه بتونن عملیاتیش کنن، ما در طول این مدت آرام آرام این ادبیات رو تولید کرده باشیم، به گفتمان عمومی تبدیل کرده باشیم، آرام آرام تبدیل به قانون کرده باشیم، نهادهای مربوطش رو ایجاد کرده باشیم، یعنی مراحل نهادسازیش رو انجام داده باشیم و اجرایش کرده باشیم، یک نسل در تولیدش و در پیاده سازیش درگیر بوده شده باشه، همون گزاره الهام بخشی که از ایران مد نظر از سر اداره جهان، این تقریبا رو میاد و جلو میره. همین الان مدلای نظامیش و مدلای مقاومت مردمیش در جهان داره اقتباس میشه در بیش از 10-15 تا کشور و جوابم داده. مدل تکنولوژیکش هم عرض کردم الان همین وضعیت موشکایی که ارسال میشه و موارد دیگه، اینا هم به همین نسبت. در حوزه های دیگه جمهوری اسلامی ان شاء الله مدل های خودش رو انقلاب اسلامی رو خواهد کرد، مهم همونه که باور کنیم.
ممنون باشم جناب دکتر. همینطور اصلا میشه که 300 خرج ایلیس به هنجر شهیدان صلوات و قامت بیسر شهیدان صلوات از دامن زن مرد به معراج شود و دامن مادر شهیدان صلوات پایان بخش کلام من و مرسل ما هم ذکر صلوات باشد و در غیر دوستانی که قدم سرزمین نور خواهد گذاشت و ناگزیری همه ما خواهد